سلام و درود فراوان به همه شما دوستان، عزیزان، هموطنان، هممیهنان، استادان، پژوهشگران و فرهیختگان مملکت. باعث افتخار ماست ما در خدمت شما اونجا نیستیم، ولی همیشه به فکرمون به شما هست و قلبمون برای میهن خودمونم میتپه. انشاءالله روزی شما رو زیارت کنیم. تشکر میکنم از این فرصتی که به من دادید در خدمتون باشم. امیدوارم که فرصت اولی و با فرصتهای آینده در پیش داشته باشیم.
بسیار متشکرم. منم از تشریف فرمایی شما تشکر میکنم. من اجازه میخوام خیلی کوتاه مدرسه حکرانی شهید بهشتی، اولین دانشکده و پژوهشکده حکرانی کشور رو خدمتون معرفی کنم. بعد از آقای دکتر سلیمی خواهش کنم معرفی کوتاهی از زحمات علمی شما داشته باشن که وزار محترم بیشتر با سوابق علمی شما آشنا بشن. اون رو هم خیلی کوتاه برگزار میکنیم تا بتونیم از جلسه بیشتر استفاده کنیم. از فرمایشات شما، دو سال پیش در ایام عید غدیرخم تصمیم مهمی در کشور جمهوری اسلامی ایران گرفته شد و آن هم این که یک مدرسه حکمرانی، مدرسه عالی یا دانشکده یا هر واژه‌ای که بشه عنوان کرد که بهتر گوی و رساتر باشه، تأسیس بشه که کار این مدرسه تحقیق و پژوهش در علم حکمرانی و آموزش مفاهیم حکمرانی، ارتقاء مهارت‌های حکمرانی و در به طور خلاصه آماده کردن کشور برای ورود به دهه و چله جدید بشه. اصطلاحا ما میگیم گام دوم. خدا رو شکر موافقت‌های مملکتی، حاکمیتی و وزارتخانه اخذ شد و دوره دکترای حکمرانی رو ما زمستان پاییز امسال آغاز کردیم. اولین دانشجوی دکترای حکمرانی رو برای مدرسه از طریق کنکور سراسری جذب کردیم و فکر میکنم برخی از این عزیزان الان توی سخنرانی شما در جلسه سخنرانی شما تشریف دارن. میخواستم در واقع بگم که مرسه حکرانی شهید بهشتی هم دوره‌های آموزشی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داره، هم یه عالم نشست‌های بررسی موضوعات حکرانی، تجزیه و تحلیل مسائل حکرانی، کرسی‌های نظریه پردازی و آزاد اندیشی، بررسی و نقد کتب مختلف و از جمله این جلسه‌ای که الان در خدمت شما هستیم و در واقع با اندیشمندان حوزه حکمرانی آشنا میشیم. خب ما متوجه شدیم که پروفسور فرازمند نظریه‌ای دارن در مقابل گود گاورننس، یا حالا در کنار اون، در مقابل نگیم، به اسم ساوند گاورننس. خب خیلی علاقه من بودیم با این نظریه آشنا بشیم، تفاوتاشو بدونیم، مشخصاتشو بدونیم. یه جلسه با ارزشی امشب در ایران و امروز صبح در دفتر شما داریم، در واقع برای شما صبح برای ما عصر، و فکر میکنم خیلی جلسه مهم نیست برای ما که با دیدگاه های اندیشمندان در حوزه اوکراینی آشنا بشیم و در واقع بتونیم ابعاد مختلف دانش اوکراین رو بکاریم. وقتی نوشتن پژواک صدا هست، بله، باید معمولا یک میکروفون باز باشه. اگه دو تا میکروفون باز باشه پژواک صدا داریم. جناب پروفسور زحمت کشیدن میکروفونشون رو بستن. اگر سروران عزیز حاضر در جلسه، مهمان محترم جلسه جناب پروفسور فرازمند، به من اجازه بدن میخوام از زبان آقای دکتر سلیمی معرفی ایشون رو داشته باشیم، جناب پروفسور رو، و بعد در یک بحث کاملا آزاد و علمی از زبان ایشون با این موضوع حکمرانی که نظریه خودشون هست آشنا بشیم. خب از ما اینجا اگه فرصتی شد حکمرانی متعالی اسلامی رو یه اشاره میکنیم، اگه فرصت نشد در جلسات بعد در واقع این بحث رو انجام میدیم. اگر ممکنه من میکروفون و حتی اگه لازمه دوربین رو به آقای دکتر سلیمی، معاون پژوهشی مرسه اوکراینی بدم و ازشون خواهش کنم خیلی کوتاه ما رو با شخصیت علمی و سابقه کاری جناب پروفسور آشنا کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد ارجمند دانشمند فرزانه پروفسور فرازمند و همچنین حضار گرامی. پروفسور فرازمند، ما توی این مدت خیلی مزاحمشون شدیم و اذیت کردیم از طریق ایمیل و آقای دکتر دانایفر هم زحمت کشیدن تا تونستیم در این شب در خدمتشون باشیم. خب در ادامه جلساتی که ما نشست هایی که داشتیم با چهره های
پروفسور، میبینید که ما از همه سنین مختلف دعوت کردیم در جلسه تشریف بیارن.
آقا محمد حسین بچه ماست. بله، ما در ادامه جلساتی که داشتیم با چهره های تراز بین المللی در عصر حکمرانی، یک جلسه داشتیم با پروفسور مارک بویر و در واقع بحث و بررسی شد در خصوص کتاب ها و آثارشون و کتاب نظری حکمرانی، و جلسه ای هم دو هفته گذشته داشتیم در خصوص نقد و بررسی مبانی حکمرانی اسلامی از آقای مازدو مالک از کشور مالزی. خب استاد فرازمند هم یک چهره بین‌المللی شناخته شده و باعث افتخار ایرانی ها هستن. من در واقع نمیدونم چجوری ایشون رو معرفی بکنم که حق مطلب ادا بشه. در واقع تمام کسانی که در ایران در عرصه مدیریت دولتی، حکمرانی، اداره امور عمومی مطالعه میکنن به نوعی مدیون ایشون هستن. پروفسور فرازمند همطوری که در این اسلاید هم حالا یک معرفی مختصری هست ملاحظه میفرمایید، در واقع در سازمان ملل در کمیته اداره عمومیش در نقش مشاور و عضویت در کمیته فعال بودند. در ویراستاری کتاب‌های مختلف علمی در سطح جهانی 24 کتاب را از ایشون ما داشتیم که در واقع ادیتور و ویراستارش بودن، و همچنین 140 مقاله علمی و در واقع سردبیر نشریه پابلیک ارگانیزیشن ریویو هستند. و در خصوص ایران هم کتاب‌هایی نوشتن، بحث مدیریت بحران در ایران و بحث کیس استادی هایی که داشتن و همچنین مطالعه که به لحاظ تاریخی داشتن در خصوص گذشته و تمدن ایران چه نوع سبک اداره امور عمومی و حکمرانی داشتن. ما این جلسه بیشتر در خدمتشون هستیم در خصوص نقد و بررسی حکمرانی خوب که در آثار آقای پروفسور فرازمند ما نقد و بررسی حکمرانی خوب مشاهده میکنیم، همچنین تبیین و تشریح ساند گاورننس که توسط خود ایشون هم ارائه شده و ما کتاب ایشون رو در کلاس دوره دکتری حکمرانی مورد بررسی قرار دادیم، همچنین نقد و بررسی رویکردهای غالب جهانی سازی که الان توسط آمریکا و رویکرد اروپایی در دنیا دنبال میشه و در واقع اون فرهنگ و ارزش‌ها و ایدئولوژی‌های خاص خودشون رو سعی دارن که گسترش بدن در عرصه بین‌المللی و همه اقوام و فرهنگ‌ها و تمدن‌ها. ما انشاءالله حدود دو ساعت و نیمی در خدمت پروفسور فرازمند هستیم، بعدش حضار ارجمند میتونن که پرسش و پاسخ‌های خودشون رو در کنار اون گوشه اتاق جلسه بنویسن و نیم ساعت هم در خدمت حضار هستیم، پرسش و پاسخ‌هایی که هست آقای پروفسور فرازمند پاسخ میدن. بنده دیگه زیاد مصدده نمیشم، تریبون رو در اختیار پروفسور فرازمند قرار میدم.
در خدمتتون هستیم آقای دکتر فرازمند و فرمایشات.
صدای من میاد؟
بله بله، صدای خیلی واضحه.
سلام مجدد، درود فراوان به همه شما حضار و دوستان عزیزان. اجازه بدید من یک آفلاینی سرنخ‌هایی بدم خدمت شما، ببینیم که انشالله میتونیم هر سه مورد اساسی رو پیگیری کنیم به حد کامونجه که میشه مطلوب باشه، و بعد فرصتی هم باشه برای سوال و دیسکشن تا یعنی نظریات بحث می نام. مطلب اول در مورد گاورننس. گاورننس قبل از اینکه صحبت از ساوند گاورننس بکنیم ببینیم اصلا این مفهوم یا این مقوله گاورننس چطور شد.
دانای فرم خیلی مقدم حالت میکنیم در جلسه تشریف رو میبخش
دارم. خواهش میکنم. با تشکر مجددن از کنم که قبل از اینکه به مطلب ساوند گاورننس بپردازیم مهمه که ما ببینیم اول این مفهوم و مقوله گاورننس چطور شد یه دفعه سر در آورد از کجا و چطور مطرح شد. خب اولا که گاورننس یه چیز مفهوم مقوله جدیدی نیست، هزاران سال بوده و سوال اینه که چرا یه دفعه در این دو دهه اخیر مطرح شد در سطح بالا. این به نظر من خب پاسخهای مختلف هست، هر کسی هم پاسخ خودش داره، ولی به نظر من ریشش اینو خلاصه ارز کنم که بتونیم وقت کافی داشته باشیم به مطلب اصلی برسیم. این ریشش برمیگرده به دوران جنگ سرد. در دوران بعد از جنگ جهانی دوم تا چند دهه، یعنی دوره جنگ سرد جهانی، موضوع گاورننس زیاد مطرح نبود به دلایل مختلف. برای اینکه دلیل اولش در سطح جهانی در مخصوصا از دیدگاه جهان غرب که در مقابل فاشیسم، البته جهان شرق هم بود، اتحاد شوروی اولین نیروی بود که وارد برلین شد و هیتلر رو در واقع نیروش شکست داد و متفقین هم بعدش پیوستن و تقریبا تجزیه تحلیل و بعد تقسیم دنیا در از نظر حیطه تنفس نفوذی و حکمرانی آغاز شد به دو سمت در واقع افقی در سطح جهان، یکی غرب شد یکی شرق شد. ابتدا بعد از جنگ، بعد از پایان جنگ، به نظر می اومد که هر دو با هم در با یک زندگی مسالمت آمیز کنار هم پیش میرم، ولی خب تضادها خیلی قوی بود، این دوتا تز و آنتیتز تز هم دیگه بودن و نمیشد. در نتیجه منافع اینها ایجاب میکرد که در تضاد باشن. تضاد تشدید شد در 1950 خورده ای که البته از همون ابتدا شد با پایان جنگ و بمباران هیروشیما و بمباران شیمیایی چیز اتمی خودش آغاز شده بود. این یه پیامی به اتحاد شوروی بود از و کشورهای دیگر جهان که ما کلانتر جدید هستیم، کسی نمیتونه دیگه با ما مقابله کنه. خب شوروی پاسخش فوری دادن، اتحاد شوروی از 1900 زمان استالین و اینا سرمایه گذاری کردن، کپاسیتی ظرفیت سازی کردن از نظر حکمرانی و از طریق جهانی، نه تنها محلی و کشوری بلکه در سطح جهانی قدرت بزرگی در دنیا شد که نمیشد انکار بشه. خب دنیا به دو سمت جهانی شدن آغاز کرد. بعد این جنگ های سرد و جنگ های گرم از جمله جنگ کره، جنگ ویتنام، کودتاهای مختلف از جمله کودتای 28 مرداد ایران و کودتای نظامی در اندونزی 1968 و کودتای 1973 در شیلی و غیره و غیره، اینا مثال های متعددی هستند که به نظر باید بمونه که وقتی بحثی صحبت از گاورننس میشه دو مطلب اساسی به چشم بیاد. یکیش موضوع امنیت که اساساً مهمتر از هر چیزی بود. دومن یعنی قدرت از سطح بالا به پایین، یعنی از هایرارکی بود و صحبتی نبود از بحثی که مورد گاورننس مطرح میکنه امروز باشه. صحبت این که مردم در قدرت، در حکمرانی، در مدیریت جامعه و نظامها شرکت داشته باشه. قدرت در سطح بالا بود، حتی از کشورهایی که با نظامهای انتخاباتی به ظاهر دموکراسی که فقط بر اساس انتخابات بود. و اون اینجا هم که خوب صحبت بحث زیادی از این مورد نبود. خب چی شد یه دفعه این مطرح شد؟ از 1970 خورده ای، در واقع بعد از 1960 به بعد، کشورها هزاران سال نقش دولت بوده که در ساختار مملکت از نظر نظامی، از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی و غیره اساسی بوده، هنوز هم هست و خواهد بود. خب نقش بازار که مارکت باشه و بخش خصوصی همیشه بوده، هزاران سال بوده و مهم من بوده در بعضی، ولی در غرب به خصوص در آمریکا، یک کشور در واقع متفاوت با کشورهای اروپایی که مبناش بودن در واقع، اینجا خب یه نظام، یه تجددهای خاصی خودشو داشت که از جمله افراد میگفتن تصمیم بگیریم، میکنیم انتخاب بکنیم که رئیس ما باشه و بعد ما هم تا اونجایی که میتونیم هر کاری خواستیم بکنیم، ولی خب تا حدودی هم هست مالیاتمونه بدیم و انتظاراتی هم از دولت داره. این دولت و این نظام بزرگ بزرگتر شد به حدی که بعد از جنگ جهانی دوم قدرت جهانی شد، که اون وقت یک مبارزات شدید در حد ایدئولوژی و نظامی غیره که میدونیم. بنابراین نقش دولت در اقتصاد مملکت اساسی بوده و بسیاری از شرکت‌هایی که امروزه پرایوتایز شدن، خصوصی شدن، هنوز هم خیلی قوی بودن، در واقع تقویت شدن که پابلیک انترپرایز منیجمنت بهش میگیم، که شرکت‌های دولتی بودن. این شرکت‌های دولتی تمام دنیا ببینید، از استرالیا گرفته تا انگلستان و اروپا و کشورهای دیگه و کانادا و آمریکا و غیره، اینا قوی بودن. این موضوع امنیت که اساس عمده بوده و نقش مردم، پارتیسیپیشن، اشتراکشون در زمینه‌های دولتی عمومی و در سرنوشت سازی خود کم بود. در 1980 یه جنگ ایدئولوژی شدیدی پیش آمد بین غرب و شرق، با آمدن ریگان و مارگارت تاچر در انگلستان، این دو با هم یک ایدئولوژی جدیدی رو پیشروی کردن. و ایدئولوژی که از 1965 شروع شده بود با اقتصاد نوین در واقع کانسرواتیو، یعنی محافظه‌کاری، یعنی نیو کلاسیکال اکونومیک تیوری، اینا در مقابل کنزیان، اقتصاد کنزیان بودن که گفتن این رو دوباره مطرح کنند، بیارنش بالا، نقش دولت ضعیف بشه، نقش بخش خصوصی قوی بشه، پرایوتیزیشن پاسخ همه مشکلات جامعه باشه. این ایدئولوژی تئوری اقتصادی تبدیل به تئوری مدیریت شد، تئوری سازمان و مدیریت شد، تئوری سیاسی شد و با حزب در 1980 که این دو نفر انتخاب شدن این ور اون ور دنیا، تاچر و ریگان، این ایدئولوژی رو اینا پیش گرفتن و زمانش تقریبا مناسب شده بود که پیشگیری بکنن تا که پیروی کنن از این و پیش ببرنش. به حدی پیش رفتن که تقریبا همه چیز رو در آمریکا و انگلستان خواستن پرایوتایز کنن، خصوصی کنن. خب میدونیم که این ایدئولوژی اقتصاد سرمایه‌داری کنسرواتیو و محافظه‌کار همه چیز رو میخواست بخش خصوصی بده و بخش خصوصی هم یک کلمه بسیار فریبنده است. اینطوری نیست که به هر کسی واقعا وارد بازار بشه کسی بشه. اینا خودش یک هایرارکی داره، یه طبقه بندی داره. شرکت ها و کورپوریشن های بسیار بزرگ قویتر و قویتر و قویتر شدن، بزرگتر شدن در همه زمین ها و کوچک ها رو گرفتن و قورتش دادن. بنابراین اون کوچکان شدن کوچکتر ولی تضعیف‌تر شدن و ولی تعدادشون بیشتر شد. نتیجه این شد که به خاطر اینکه این شرکت های بزرگ که شرکت های کوچکتر و میان سایز رو برداشتن در واقع از بین یه نظراه به دور کردن، تضعیفشون کردن، اینا باعث شدن که یک آلیگاپولی قوی ایجاد بشه، مناپولیستیک زیاد بشه و قدرت هرچه قوی تر بشه در سطح بالا با ادغام شرکت های بزرگ میتونن نفوذ بیشتری در گاورننس داشته باشن. کلمه گاورننس یواش یواش مطرح شد. چه زمانی؟ اولا یه جورنالی داشتیم به نام گاورننس. این تنها جورنالی بود که در آمریکا بود، شاید هم در دنیا، به نام گاورننس از 1970 خورده ای. در واقع این جورنال اسم کامپراتیو ادمنستریشن بود قبلا، اسمش عوض کردن. کسی هم که سردبیرش بود همکار یعنی دانشگاه پیتسبورگ با هم بودیم و من یادم اینه که با هم همکاری زیاد کردیم. خب ولی همین بود، یه جورنال بیشتر نبود. بحث گاورننس هم یه بحث نسبتا کلی بود ولی در سطح قوی که امروزی هست نبود. چه زمانی مطرح شد؟ زمانی مطرح شد که اتحاد شوروی پاشید، یعنی به حالا دلایلش بماند به در بحث دیگه، برای بحث دیگه. یک بار نظام سرمایه‌داری و دولت‌های اروپا، آمریکا به خصوص انگلستان و غیره در غرب به خود آمدن، گفتم خب البته اینا فقط نمایندگان سیاسی و نظامی رولینگ کلاس بودن، یعنی کورپرات الیتس، اونایی که در سطح بالای قدرت اقتصاد سرمایه‌داری و نظام سرمایه‌داری هستن. اینها به خود آمدن که بسیار خوب، حالا فرصتش رسیده که ما صحبت از مردم کنیم و پارتیسیپیشن مردم، شهروندان در گاورننس، در اداره امور مملکت، حالا دیگه وقتش هست. چرا؟ ما دیگه پیروز شدیم در جنگ با ایدئولوژی سوسیالیسم اتحاد شوروی، دیگه نیست. مارکت سیستم قوی شده و کپیتالیسم دیگه یک تازه. بنابراین حالا میتونیم در چهارچوب همین نظام اولا افتخار کنیم که دیگه بهترینه، دومن در این قالب ایدئولوژی و محدودیت هایی که داریم بگیم حالا مردم شما بیایید مشارکت کنید. به نظر بنده اینجا بود که کلمه گاورننس آمد مطرح شد. البته خب من این رد نمی کنم به هیچ وجه، همیشه در واقع قبولم دارم که همیشه زمان که پیش میره نظریات جدید مطرح میشه از نظر آکادمیک، بالاخره یک فرضیه یا ایده جدید مطرح میشه، بعدش هم بزرگتر میشه اگه شرایطش مناسب باشه، پخش میشه و وسیع میشه. اگه شرایطش مناسب نباشه خب یه زمانی طول میکشه یا اینکه اصلا میره دیگه دوباره بر نمیگرده. در تاریخ دیدیم از این مطالب، از این بحث ها، سوسیالیسم چیز جدید نبود. ما مزدک رو داشتیم، جنبش مزدک داشتن تقریبا هزار خورده سال پیش، ایران ساسانیان ما بود یا کشورهای دیگه هم همینطور. به هر صورت برگردیم اینجا، مسئله گاورننس مطرح شد که مفهوم یه واژه‌ای باشه وسیع‌تر از مدیریت. یعنی من خلاصه عرض میکنم، البته بحث‌های مختلف، نظر مختلف در این زمینه هست. خب این فقط یک مدیریت دولتی نیست، اداره سازمان ها نیست، بلکه مسائل سیاسی هم مطرح میشه. یعنی در دهکده فرض کن در ایلام مردمشون میتونن با هم جمع بشن، شورا تشکیل بدن که همینطور شد بعد از انقلاب. الان همه جا انتخابات هست، شورای محلی هست، شورای دهکده هست، غیره و غیره، شهر هست. به این نحو یک سری فعالیت‌های عمومی رو، اداره امور عمومی رو که مربوط به مردم زندگیشون سرنوشتشون هست خودشون اداره کنن، که دیگه نقش دولت که جاندار بیاد و نمیدون نماینده مالی یا نماینده کی از شهر بیاد تو دهکده تصمیم بگیره نباشه، مردم خودشون تشریک مسایی کنن در اداره امور زندگی و امور محلی خودشون. اینها چیزی جدیدی برای ایران نبود، ایران این رو هزاران سال پیش هم داشته به عنوان تیم، به عنوان همکاری عمومی یا شرک مسئله توش. من یادمه بچه بودم تو محل خودمون یه دهکده بود جزوی از یک شهرستان کومن هم داشتیم شورای محلی داشتیم. البته این بیشتر ما افراد مسن و چی میگن افرادی که تجربیات بیشتر داشتن به اصطلاح عاقل‌تر از دیگران بودن، تجربه زیادی داشتن، اینا ریش سفیدان بودن غیره و غیره، کت خدا داشتیم بعد از اون. یعنی اینا این نظام در ایران بوده برای هزاران سال، بعد بیشتر هم مطرح شد. کار تیمی بین کشاورزان همیشه هزاران سال بوده در ایران، ولی خب به صورت رسمی اینجا الان مطرح شده نبود. بنابراین چرا گاورنس مطرح شد؟ به نظر من یکی دیگه عدم وجود رقابتی اتحاد شوروی بود که همیشه ادعای چیز داشت و در عمل هم داشت، شورایی بود. اصلا نظام سوویت یعنی شورایی، اتحاد شوروی شورایی از دهکده گرفت تا در سطح بالا. خب حالا انتقاداتی هم هست، بماند سر جای خود، اشکالات خودش هم داشت. وقتی که این برداشته شد به عنوان رقیب، از راه به در رفت بیرون، بنابراین حالا میتونن در چارچوب محدودی در نظام سرمایه‌داری اشتراک در زندگی عمومی زیاد بشه، بین مردم خودشونم شرکت کنن و گاورننس به مفهوم وسیعی مطرح بشه. خب موضوع اینه که کی اینه اجرا میکنه؟ تصمیمات گرفته بشه با شوراها و مردم، این باید اجرا بشه. اینجاست که مدیریت دولتی مطرح میشه یا اینکه مقابلش مدیریت بخش خصوصی مطرح میشه. مدیریت دولتی همیشه اساسی بوده، هرمی بوده، در واقع محوری بوده، و این محوری بودن دولت تمام هزاران ساله را نگاه بکنیم هست. و اونهایی هم که ادعا میکنن بخش خصوصی قوی تره در عصر گلوبالیزیشن که شکست خوردن نظریه و بسیار مدارکی هم هست، عللش مشخص میشه و خیلی واضحه. بنابراین آمدیم ابتدا کلمه گاورننس آمد مفاهیم جدیدی به انواع مختلف از دیدگاه های مختلف مطرح شد. انترپرنوریال گاورننس یعنی یک کسی که خیلی میتونه ریسک بکنه، تصمیمات عمده بگیره، مثل مدیریت بخش خصوصی یا سرمایه‌داران بخش خصوصی غیر. پالیسی گاورننس، انواع اقساط، لیمیتد گاورننس، مارکت گاورننس، بازار غیر و غیر و غیر، مثل یک باغی که انواع گلا و انواع سبزیجات توشه و درخت ها توشه و نمیدونم غیره. هر جایی رو نگاه بکنیم به نوعی کلمه گاورننس به خود شکل گرفته. ولی در اوایل یا اواسط در واقع 2000 خورده ای بود که من یادم چند تا کنفرانس ها که میرفتم میدیدم که شرکت IBM و کورپوریشن های مختلف اینا اسپانسر میکردن، هزینه ها رو هم میدادن و خیلی از استادا هم که از این گرانت ها میگرفتن و پول و اینا برای تحقیق و پژوهش خودشون، پیپرهای مختلف مقالات ارائه میدن، صحبت از نیو گورنمنت، گود گورننس مطرح میکردن و عرض کنم نیو پابلیک منیجمنت. این دو تا مفاهیم مقوله جدیدی رو باز کرد در دیسکشن و در بحث در مورد مدیریت و گاورننس. گود گاورننس رو بانک در واقع بانک جهانی از اونجا به صورت رسمی مطرح شد و بعد سازمان ملل و سازمان‌های دیگه هم در اشاعه این مطلب بسیار فعال شدن، بودجه ها گذاشته شد، کنفرانس ها تشکیل شد و خود منم اون زمان در این جریان ها بودم. برای سازمان ملل کنفرانس ها بودم، فیترهایی که برای دیسکاشن باید مطرح میشد اون کنفرانس ها خود من مینوشتم برای اینکه پرزنتیشن اینا اون برامد بعضی ها رو قبول نداشتم، اینا میگفتن ولی خب باید مینوشتیم برای بحث و تبادل نظر. خلاص بحث گود گاورننس رو اینا مطرح کردن و یه تعریفی هم بهش دادن که در واقع سه تا گود گاورننس بر اساس سه محور کلیدی باشه، یکی بخش خصوصیه، یکی بخش دولتیه و یکی هم سیویل سوسایتیه، یعنی سازمان ها و مردم، یعنی شرکت های عامل منفعت، غیر چه میگن عامل منفعت، غیر انتفاعی و تجمعات مردمی، نان پرافیت ارگانیزیشن، نان گورنمنتال ارگانیزیشن، سیویل، اون چه که این وسط باشه. خب این تعریفی که اکسرسایز آف پاور باشه و با مشارکت این سه تا محورهای کلیدی عوامی، یعنی در واقع عاملی نشه. من نگاه کردم این رو میبینم با شدت دارن اشاعه میدن، ولی هر جا من میرم به این بحثا مقالاتی که اشاعه میدن، من دوتا مطلب رو در اش نمیدم و میدیدم که از اشارهی نمی کنم بهش. یکی نقش قدرت ها و نیروهای خارجی، یعنی خارج از کشور و جهانی، قدرت های جهانی و عمده ترینش کورپوریشن های بزرگ که هر کدومشون بودجه دخت کشور با هم بذاری بیشتره، یا 150 تا کشور بذاری با هم بازم از اونا بیشتره. این شرکت های بین المللی خب اسمش خیلی فریبنده بود، یعنی درست نیست که بگن چند کشوری دارن، مالتای نشنل کورپوریشن و غیر چند ملتی، در واقع بیشترشون آمریکایی بودن و انگلیسی و آلمانی و عرض کنم که هلند و فرانسه و غیر، توتال مثلا شل یا غیر یا IBM. ببینید اینها قدرت های غول پیکرن و در صنایع مختلف رو نگاه بکنید، مثلا در هواپیما سازی بوئینگ دیگه رقیبی نداره، اگرچه داره برای اینکه اتحاد شوروی تولید میکرد توپلوف و اینا رو داشت که در واقع بزرگترین هواپیمای بین المللی رو در واقع با این نساخت، اتحاد شوروی تولید میکرد که هنوز هم داره این رو، و در کشتی سازی اینا رقیبش اتحاد شوروی بود. خب این رقیب رو باید کنار میذاشتن و ایدئولوژی بازار باید این رو حاکم بشه و رقیب دیگه نداشته باشه. بنابراین خب آمدن گود گاورننس رو گفتن خب پیاده کنیم. به نظر من آمدیم دیدیم که این یک چیزی اساسی اینجا کم در خلایه و وجود نداره و این رو نادیده گرفتن و این قدرت های خارجی هم گلوبال قدرت و قدرت های جهانی که در هر زمینه گاورننس چه گود باشه چه بد باشه، چه خوب باشه چه بد باشه، اثر میذاره. این یکی. دومن الان توضیح میدم چرا این غلطه. دومن نگاه بکنید دیدیم که چیزی اینجا پرابلماتیکه، مسئله گوده، اصطلاح گوده، اصطلاح خوب، گود یعنی خوب،
خب این خیلی مشکله، یکی بگه بابا آخر چطور میتونی خوب رو رد بکنی؟ خوب خوبه دیگه. هم میبینیم که این بستگی میداره چه کسی ازش استفاده کنه، چه کسی به نفعش باشه، چه کسی این رو ادعای خوب بودن میکنه. اگر ببینیم شما در همسایگی خودتون توی محل شما تصمیم میگیرید، یه خب بالاخره دیگران هم هستن تو محل تو همسایگی، شما دو نفر یه نفر دیگه یا سه تا همسایه دیگه بیایید یه نظریه رو پیاده کنید، بگید این خوبه برای همه خوبه یا واقعا خوبه برای همه خوبه به طور مساوی خوبه، یا این که شما ارائه میدید به محل برای سه نفر شما خوبه که وضعتون بیشتر منافع شما رو تامین میکنه، قدرت شما رو حفظ میکنه، نفوذتون رو حفظ میکنه، ولی برای اون کشاورز یا برای اون مغازه‌دار کوچیک یا اون کسی که اونم در حاشیه زندگی میکنه، آیا این که شما میگید خوبه برای همه، برای اونا هم خوبه، یا این که فقط برای شما خوبه ولی برای اونا زهره، برای اونا بده؟ این کلمه نرمتیوه. خوب و بد یک اصطلاح نرمتیوه. نرمتیوه یعنی از نرم ایدئولوژیک میاد، اخلاقی میاد. برای من ممکنه خوب باشه ولی برای شما بد باشه یا بالعکس. جولیوس نایرودی رئیس جمهور تانزانیا در یک کنفرانس 1998 در آفریقا بود، کنفرانسی که بانک جهانی در واقع اسپانسر میکرد، و این تو سخنرانی این کنفرانس که سخنرانی کلیدی اولش بود این رو مطرح کرد. خیلی جالب بود، گفت به ما میگن ما هزاران سال تو آفریقا گاورننس داشتیم، بعد خوب در محل در پیس بودیم، در جنگ هم بودیم، صلح داشتیم، کم و بیش می ساختیم. الان از خارج آمده بانک جهانی و شرکت های بین المللی و سازمان هایی که پشتش هستن به ما دارن میگن که گاورننس شما بده تو آفریقا، باید گود گاورننس رو بیارید پیاده کنید. ما هم هرچی نگاه میکنیم این چیز جدیدی برای ما نیست، ما داشتیم اینا رو. ولی چیز جدیدی که به ما ارائه نمیدن همین کاری که خودشون دارن با ما میکنن. به ما میگن گاورننس شما بده و گاورننس خوبه که ما به شما میگیم پیاده کنیم. خوب ببینید، در این عصری که یک تازی سرمایه‌داری بعد از فروپاشی اتحاد شوروی دیگه آلترناتیو اقتصادی و سیاسی نظامی دست قدرتی در جهان فعلا به طور موقت کنار رفته با فروپاشی اتحاد شوروی، گرچه چین اونجا هست ولی چین هنوز مطرح بزرگ نشده، دارن میگن که اون چی که ما میگیم به شما باید عمل بشه. خب سوال ممکنه بشه که خب این حالا تو کشورهای دیگه این صحبتش هست، آفریقای کشورهای آفریقایی، آسیایی و یا آمریکای لاتین و غیره، خب آیا این گود گاورننس در داخل کشور آمریکا یا کشورهای اروپایی انگلیسی نام اونجا مطرح میشه یا نه؟ بله یادمه اونجا هم مطرح بود، گود گاورننس اینجا هم مطرح شد. در واقع یه ایده از بالا به پایین، ما یک ریفورم تئوری هایی داریم، تئوری های ریفورم، یکی چیز که از بالا به پایین دستوریه، یک اینکه ریفورما اصلاحات از پایین به بالا شروع میشه و مجبور میشن بالایی ها که بپذیرن، یا اینکه اصلا نظام عوض میکنن به صورت انقلاب مثل ایران یا اتحاد شوروی و غیره. و موضوع این که اینجا هم خب انقلاب که نمیشه، حداقل برای خدا میدونه دا که. خب بنابراین دستورات از بالا میومد، یه ریفورم میاد، یه سری اطلاعیه ها میاد، ادعاها میشه گوتابنس بلا بلا خیرو و بچه هایم تصویب میشه و مخارجش هم پیگیری میشه و غیره که این نظریه پیاده بشه. گود گاورننس حالا داره پیاده میشه. من تو مقالاتی که تو این کنفرانس ها ارائه میدادم به این دوتا دفیشنسی کمبود یا مشکل اساسی که من در مقوله گود گاورننس دیدم مطرح میکردم. خب ابتدا میدونید که بالاخره به خصوص نسل جوان خیلی شیفته به زود شیفته مطالب جدید میشه. نوین بودن همه چیز همیشه خوبه، بالاخره جذب میکنه. و اونایی هم که کارکشته و سالها بودن تجربه داشتن، خب تا حدی هم شک میکردن، تا حدی هم اسکپتیکال بودن، ولی تا حدی هم گوشش نوا داشتن. خب ما اینا رو مطرح میکردیم، میگفتیم که این کمبودا به دلایلی که حتی تو کشورهای آمریکا و کشورهای انگلیس و فرانسه و غیر و اروپایی که اینو مطرح میکنن خودشون هم همین مشکل دارن. اینجاست این کشور شرکت‌های بزرگن که قدرت دارن، کنترل قدرت اساسی دست این هاست. مردم وارد میدان میشن، هر چند سالی میان در انتخابات شرکت میکنن و در این پروسه، در این فرایند با زمانهای مختلف این مردم عادت کردن که همین کار رو بکنن، ولی زمانی میرسه که انتخابات بشه دو یا سه یا چهار نفر اونقدر مطرح میشن که دیگه انتخابات یعنی سر پول هنگفتی باید داشته باشی تا بتونی پول هنگفتی خرج کنی. به جیب کی؟ به شرکت های مخابراتی، رادیو، تلویزیون، تبلیغات کنی. اونم پول میخواد. هرچه پول بیشتر داشته باشی بیشتر باید خرج کنی و بیشتر بتونی نفوذ کنی در افکان و اذهان مردم، افکار اذهان مردم تأثیر بذاری که به من رأی بدید به اون رأی ندید و همه گونه ناسزاها و چرت و پرت ها رو در مقابل رقیباشون میده از بد و خوب و کثیف و غیره. و بعد انتخابات که شد آدم های خوب میشن به ظاهر. خب ببینید اینطور این نظام پیش میره. موضوع گود گاورننس رو مطرح کردن، میبینیم که اونها که در بالا هستن این اهرم اساسیش این تشکیل رو دستشون. هر جایی که یک جنبشی بشه که از این چارچوب در خارج میشه که نظام رو داره به زیر سوال میبره، که همین چند ماه پیش تابستان گذشته دیدیم یه جنبشی بود که به خاطر کشتار ریسیسته یعنی نژاد پرستانه یک سفید پلیس سفید پوست مقابل یک یعنی یه جوان سیاه پوست، که این چیز جدید نبود، همیشه بوده، سالها بوده، ولی این بار جلوی چشمان مردم دنیا قرار گرفت. چرا یه جوان 17 ساله، یه دختری که با راه میرفت اونجا، این عکسشونو ویدیوشونو گرفت و پخش کرد. دیگه نمیشه در این عصر همه چیز قایم کرد. این جنبش ایجاد شد، این جنبش سراسری شد که طیف مختلفی از راست چپ داشت. در چپش انقلابیون بودن، ضد فاشیستا که بهش میگن انتیفا، که همینه که رئیس جمهور رو اینجا نفرت داشت، میگفت همه این چیزا زیر نظر این انتیفاست. و در واقع خود دستراسیه خود دولت ترامپ و اینا نژاد پرستان که تو چی میگن توی آمریکا اینا پشت سرش هستن، کسایی رو نفوذ کردن با ماسک و اینا به ظاهر با اون پروتستان معترضینن بودن، ولی در عمل فاشیست بودن خودشون. و کسای خرابکار میرفتن با میله‌های آهنی شیشه های پنجره ها و شیشه های درهای فروشگاه ها رو میشکستن. اینا خیلی تو فیلم هم نشون میداد تو ویدیو تو رادیو تلویزیون هم میگفتن و بعد تلویزیون بهشون میداد. بعدها مشخص شد که اینا خودشون دست راستی هستند که فرستادن این کار رو بکنن که اونا رو عده کنن. این چیزی جدید نیست. در انقلاب فرانسه هم همین کار شد. در انگلستان هم همین کار شد. در جای دیگه هم همینطور. خب نظریه گود گاورننس به زیر سوال اومد، ولی چون مثل یک بهمن برفی اونقدر قوی از هر طرف هم پول ریختن، هم سازمان ها و تبلیغاتش قوی بود، پیش رفت و خیلی کشور و این نارم به این آسونی پیش نمی رفت. بانک جهانی IMF International Monetary Fund و کشورهایی مثل آمریکا، ژاپن، فرانسه، انگلستان یا غرب یا اروپا وقتی به کشورهای جهان سوم در حال توسعه یا جهان عقب افتاده، کشورهایی که واقعا از نظر بودجه ضعیف و نیچه ندارن و فقر درشون زیاده و نیاز به کمک خارجی مالی دارن، شرط گذاشتن، گفتن باید ریفرم کنید. ریفرمتون چی باشه؟ اون چی که ما میخواییم شما پیاده کنید. Good governance. این در واقع اجباره، چاره‌ای نه. در داخل خود آمریکا هم همین اجبار از بالا به پایین دستوری آمد که سازمان‌های محلی هم باید اجرا می‌کرد. ما یادمونه من ورکشاپ‌ها داشتیم اینجاها و عملاً می‌دیدیم که اینا عیناً این مطالبی که از اون بالا آمده داره اینجا پیاده میشه. من در مقابلش در نوشته‌هام و سخنرانی‌هام و کنفرانس‌های اینا شروع کردم به فکر جدید. خب من مطالعه‌ای در مورد ایران باستانمون، تاریخمون کم نبوده، البته خیلی کسای دیگه هستن که خیلی بیشتر از بنده خوندن و میدونن و نوشتن و اثر گذاشتن، ولی به سهم خود در رابطه با سازمان‌های بروکراسی و دولتی ایران باستان به خصوص در دوران هخامنشی ما و بعد دوران ساسانی، دوران اشکانی که البته دیسنترالایز شده بود یه خورده فرق داشت، دوران ایلامی ما رو دیدیم که 2500 سال خودشون هم سابقه تاریخی داشتن، نوشتار جدیدی آوردن، خط نویسی و غیره و اینا که الان می‌دونیم حدود 5000 میلنیوم 5000 سال یعنی 4000 خورده 4500 سال پیش در واقع اولین اختراع خط نویسی نوشتاری در ایران اختراع شد، ایجاد شد در شوشا که همین شوشتر خودمون هستی که تو ایران و همزمانش بعد از مدتی سومری ها آمدن خط نوشته های اونا مطرح شد. ایلامی ها این خط نوشته هزاران سال همین تقریبا بله هزاران سال این وسیله بوده برای ثبت اسناد و اطلاعات و یعنی کامیونیکیشن و غیره اینا بین کشورهای مختلف به زیر امپراتوری ایلام بود که 5 تا عضو اساسی داشتن و ایلام هم در واقع ایران اولین کنفدراسیون یا اولین سیستم فدرالیزم دنیا را از نظر نظام و مدیریت و گاورننس و نظام دولتی ایجاد کرد که اونا بودن، کسا بودن، ایلام بود، غیره و غیره و غیره 5 تا بودن و حتی ارز کنم که عراق فعلی اونجا خب اون زمان در صورت حدود 500 سال زیر خودش تمدنی داشت همزمان ایران باستان قبل دوران ایلامی، اینا جنگا با هم داشتن، آشوریا بودن اینا اونا بودن به هر صورت و بابل خودش حدود نزدیک 500 سال زیر حکومت و حکمرانی دولت ایلام بود. ایلامیا کارهای دیگه اختراعات زیادی داشتن، کارهای زیادی کردن از نظر غذایی و غیره و غیره. بعد ولی وقتی هخامنشی آمدن دنیا عوض شد. تمام دنیا آمد حدود 80% جمعیت و تمدن‌های اون روز جهان آمدن زیر حکومت هخامنشی ایران ما که کوروش کبیر که خوب در واقع بنیانگذارش بود، بعد از اون وقتی داریوش جوانی بود که وقتی سفر کرد به مصر، اون زمان کمبوجیه اونجا بود، گاورنر اونجا بود، ستراق اونجا، این دید که اقیانوس هند اینجاست، دریای مدیترانه اونجاست، ما چرا باید بریم این همه راه طولانی تا پایین شاخ آفریقا از اون ور دور برگردیم، اقیانوس اطلس بیاییم بارا مدیترانه؟ ما یه قدرت جهانی هستیم و باید هم جهانی عمل کنیم. و اومد دستور داد وقتی خودش جانشین، یعنی بعد از کمبوجیه وقتی جانشین کوروش شد، این دستور داد که کانال سوئز رو بسازن، حفر کنن، که طول کمی هم نیست، 145 مایل که حدود 300 کیلومتر، کار کمی نیست. و اون موقع نه بولدوزر بود و نه کرین بود و غیره و غیره. و چون بردهداری رو کوروش کبیر تقریبا از بین برده بود، بنابراین هر کسی باید پرداخت می شد بر اساس ضابطه کار خوب، یعنی مریت، نه کی بوده و نمیدونم هیکلش گنده بوده و مثل سودانی بلند بوده یا ایتیوپی غیره، بر اساس کار کردشون. و میبینید که داریوش که آمد، حالا من نمیخوام وقتمو بذارم رو داریوش که آمد، خب این خیلی کارات ما نکرد کرد. کوروش فتح کرد که 80-90% کشورها مختلف، 1% جهان رو وقتی که به زیر سلطه ایرانیان، این حکومت ایرانیان در آمد، بدون جنگ بود. فقط یک بار در لیدی یک روز جنگ شد زمان کوروش، یک بارم یک روز در ممفیس، در مصر که کمبوجی رفته بود، پسرش رفته بود اونجا، یک روز جنگ شد و بعد همین. بیشتر اینا دیگه جنگ نبود، همه پیوستن. و فکر کنید تصورش کنید که دنیای امروز همش یه دولت جهانی باشه و خوب باشه، رعایت بکنه، حمایت کنه، احترام بذاره با همه فرهنگا و تنوعی که هست، با مذاهبشون، ادیانشون، اخلاقشون، محیطشون، فقط جنگ هم نداشته باشن، همه چیز در حال صلح باشه، اگر یه جایی قحطی آمد جای دیگه بهش برسه و خیره، مثل یه خانواده. این وضعیتی بود که 220 سال حاکم بود در ایران. خب داریوش که آمد بیشترش کرد، جاهای جدیدم رفت و غیره، اسکیچی های اونایی که شمال بودن تولیدات مشکل ایجاد میکردن اونا را ملخور گوشمالی داد دیگه، اونا نتونستن ضربه به ایتیز بزنن موضوع. ولی این آمد و فکر اقتصاد افتاد و مدیریت و سازماندهی این امپراتوری بزرگی که تقریبا 80% جهان به شناخته شده را زیر کنترل داشت. فرصت برای زنا بود، فرصت برای مردا بود، به طور مساوی تقریبا زنایی بودن که فرمانده نظامی پادگان ها بودن. اولین سکرتری یا میگن وزیر نیروی دریایی دنیا تو ایران یه زن بود. الان هم همون یونیفرمی که اینا دختر کوروش که انتخاب کرد، رنگ آب سفید و آبی رو، همون یونیفرم هنوز هم هست تو دنیا. داریوش آمد مطرح گفتش که هیچ کشوری، هیچ امپراتوری، به خصوص امپراتوری ما، نمیتونه دوام بیاره مگر اینکه در دو زمینه قوی باشه. یکی از نظر اقتصادی، ساوند اکنامیکس، دوم از دید ساوند مدیریت باشه، ادمنستریشن باشه. انشاءالله فرصت شد کتاب جدیدم راجب ادمنستریشن آف دی پرشن امپایر یه روزی در میاد، سال هاست دارم روش کار میکنم، یه زمان خاصی میخواد که تمرکز کنم اینو تمامش کنم. ببینید این خیلی مطلب رو خوب فهمید. بعد یه سری ریفرم های اساسی کرد در زمینه های مختلف که به این برسه که نمیشه که کشور فقط بخوری بخوابی بعد بمونی بگی که همجوری خودش اداره میشه، نمیشه. من به این کلمه، به این مفهوم ساوندنس داریوش جذب شدم و فکر کردم ببینید اولا ساوند گاورننس رو مطرح بکنیم. من این اپلای کردم به ساوند گاورننس و ساوند ادمنستریشن. اولا کلمه، ببین دو تا کمبودی که در گود گاورننس بود اشاره کرد، یکی دفیشنسی نورمتیب بود، گود ورسس بد. گود ممکنه خوب به نظر شما باشه، ممکنه خیلی زهرآلود باشه برای من، چون منافع خودتون رو میخواید، من منافع خودم یه چیز دیگه است. وزیر خارجه آلمان مستر هاس اخیراً یکی دو هفته پیش گستاخانه با بی‌ادبی گفته بود که ما حالا که دیگه چیز میشه با ایران باید مذاکره جدید بکنیم، ترامپ که میره باید مذاکره جدید کنیم، منافع ما تامین بشه. این یه حماقتی که یک سیاستمدار در سطح جهانی میتونه مطرح کنه. خب یه چیز عادیه که داخل کشور خودشون نینه بگن، ولی به در سطح جهانی یه توهینه. یعنی چی؟ یعنی یک کشور ایران در سطح گاورننس خودش باید آنچه که منافع ماست باید تامین کنه و مذاکره برجام باید دوباره بشه، موشک ها مطرح بشه، رفتار ایران تو مطلب این چرت پرتا که نیاز به پاسخ قاطعانه داشت که داده بشه به این فرد که دیگه از این حرفا نزنه. یا هنوز این فردی که مأمور رئیس جدید بایدنه که هنوز سر کار نیومده ولی تازه کار شروع نکرده، اخیراً یه هفته پیش اعلام کرده بود که کسی از نظر امنیتی و غیره و اینا در سطح جهانی اینا گفته بود که ایران رو باید بزنیم توی باکس، برگردونیم ایران رو توی باکس. احمق، مگه میتونی این کار رو بکنی؟ این یک کلمه توهین‌آمیز، این اروگنس تبختره، قدرت خر میکنه مردم، انسان میتونه احمق کنه. همون کاری که هیتلر احمق شد آخرش، موسولینی بود، ترامپ بود که هست هنوز. قدرت خیلی انسان رو فاسد میکنه، بالاخره انسان بعضی ها نه همه رو. ایران بذاریم تو باکس یعنی بمونه مثل یه گربه رو بذاریم توی باکس، یه قفس، یا شیری رو سعی کنیم بذاریم توی قفس. ببین اینا یا کلمات نسنجیده نفهمیده است یا کاملا سنجیده و با هدف گفته میشه. حالا شما بخونید بقیه داستان و قصه. این هر هنوز نعمت سرکار اینو داره میگه. خب اینا پاسخ میخواد. یک کشوری که قدیمی ترین تمدن دنیا را داشته و قدیمی ترین کشور دنیاست، کهن‌ترین کشور دنیاست، میاد چنین و این همه خدمت به تمدن‌های دنیا کرده، از نظر علم، تکنولوژی، فرهنگ، لیترچر، آرکیتکچر و غیره. خب من این رو خیلی با صراحت مطرح کردم، گفتم که ساوند گاورننس تئوری جدیدیه که در مقابل گود گاورننس ما مطرح میکنیم. یکی این که این موضوع نورماتیو از بین میره، ساوند دیگه نمیشناسه بد و خوب و اینا مطرح نیست. ساوند یعنی رشنالی تنک بکنی، تمام این خصوصیات خوبی که good governance مطرح میکنه ولی دو مورد را اشاره نمیکنه ضعفاشو، good sound governance همه مشخصات داره و توجه به این که good باشه و bad باشه اینا نیست، با یک سری ویژگی ها معیار ها میتونیم بسنجیم که این sound هست یا نیست. مثل این که شما میخواید efficient باشید، $500,000 پول دارید، میخواید برید بازار خریداتونو بکنید افیشنتلی، نه این که بیایید $500,000 همش دو تا چیز بخرید، دیگه وقتی اومدید خونه ببینید ای بابا من وقت دیگه هم تو این لیست داشتم اونا همه گم شد، هیچی نشد، پولام رفت. وقتی هستی باید ببینید این افیشنتلی این $500,000 رو خرج کنید. خیلی ساده است، معیار داره برای خودش. دوم موضوع بین المللی قدرت خارج رو باید مطرح کرد. خارج مخصوصا این نیست که، البته خارج از کشور هست و خارجم خارج از پروسه هست، اینا رو باید اشاره کنی. یعنی سیویل سوسایتی، پرایوت سکتر، کورپوریشن های گمده هستن. این مگه میشه اینو مساوی کرد مثل بگش یه شرکت کوچیکی یا بازرگانی که مغازه کوچیک داره؟ قدرت اونا کشوران رو عوض میکنه، ITT، بوئینگ، شل، غیره و غیره و غیره. هم گفتم که در عصر گلوبالیزیشن، جهانی شدن، جهانی کردن، این قدرت خارجی در چند زمینه خلاصه میشه. یکی شرکت های بزرگ غول‌پیکر هستن که در واقع دیکته میکنن سیاست های اقتصادی، سیاست های نظامی، سیاست های مدیر سازمانیشون رو، فرهنگی رو، تو نه تنها تو داخل کشورشون بلکه عمدتاً در کشورهای دیگر، در کشورهای جهان سوم و کشورهای دیگر، و شرط میذارن برای رفورم ها و شرط میذارن برای کمک های مالی و پولی به کشورهای دیگه. اگر میخواهید کمک از ما بگیرید کمکتون میکنیم، ولی این شرط هاست، کندیشنالیتی ما این است، باید این ریفارم های مارکت بدید، باید این کار رو بکنید، اون کار رو بکنید، غیره و غیره. اگر نکنید همونجا هم بد نمیشه که پول دیگه بهتون نمیدم. میارم به اصطلاح فارسی خودمون زیرا بهتون نمیزنم. باید ببینین که چه کسی پشت این حرف هاست تو مملکت. پاتریس لومبا در آفریقا، خب یک کسی اون کسایی بود که از این حرف ها زد که ما کشور خودمون رو بسازیم، به خود برسیم، مردم رو مشارکت بدیم و غیره و غیره و غیره کنیم. چکار کردن مقابلش؟ دیدن که این آدم به حرف ما گوش نمیده، کاسترو، فیدل کاسترو به حرف ما گوش نمیده، پس ورش داریم، یه کاری کنیم از ونش ببریم. سالوادور آلنده که اصلا کمونیست نبود، یه آدم روشنی بود، میگفتن به اسم یه خورده چپه، اون نظام رو نمیخواست عوض کنه. تنها چیزی که گفت، ما گفت این معدنها و صنعت مصر که ما تو این مملکت داریم تعلق به مصر، به شیلیا داره، به مردم، اقتصاد شیلی داره، نباید یک کشور دیگه قدرت خارجی، سه تا چهار تا قدرت شرکت‌های بزرگی تو آمریکا بیان اینجا رو نه تنها آقایی کنن، دستور بدن به ما، بلکه همه چیز بکشن و ببرن و به ما هم بگن خفیشی چی نگید. این آمد ملیش کرد، مصدق آمد نفت ملی کرد، چیکارش کردن؟ میدونید که داستان من نباید وارد اون بشن، شما بهتر از بنده میدونید. در اندونزی همینطور، این فرد کی بود در لیبی؟ قذافی، اونم همین حرف زد، البته کارهای دیگه هم یه خورده چیز میکرد، ولی خب، ولی پول نفتو به خرج ملت خود میگرد، براشون ساختار میکرد، هزینه میکرد برای منافع. در مقابل میبینیم سیسی آمده، یا از اون پاپتای جدید تو عربستان رو نمیدارم امس اسمش چیه، این بلسمان و ملتلمان و غیر و غیر. اینا عوامل قدرت‌های کورپوریشن‌های جهانی هستند که هر چیزی رو دیکته می‌کنن و بر اساس اون باید پیش بره. اینا وگرنه با مردم رو که مستقیما نمیتونن اینا کنترل کنن، باید با عواملی بکنن. اینا شاه گذاشتن آوردن از کود. بعد از قبل از کودتا یک کشور داشت شکلی میگرفت، یک خورده برای خودش. مصدق نه کمونیست بود نه سوسیالیست بود، اصلا فاصله هم داشت با اینا، اصلا زورکی هم با اونایی که بودن زورکی هم باشون حرف میزد، بعضی وقت هم نمیزد. آمدن اونم وردشون. چرا؟ برای این که میگفت نفت ایران تعلق به ایرانی، فرهنگ ایران فرهنگ ایرانی، ما با شما کار داریم، اقتصاد شما همکاری داریم، دوست شما هستیم، ولی اینجا شوخی نداریم. اونا هم گفتن آقا جان حرف تو زدیم، ما هم با تو شوخی نداریم، حرف ما هم میگیم که بریم. مصدق حتی پاشد آمد این رحم راه دور، ما آیزنهاور نشست همین حرفا رو بهشون زد، اونا زیر آبش زد. زیر آب کسی که حرفشون رو بدونه، یعنی دستوراتشون رو، سیاستهاشون رو در سطح مملکتی برای اجرای هدفهای جهانی کردن و جهانی شدنش اجرا نکنه، زیر آبش میزنه تا اونجایی که میتونه. اگر نتونه، و شده هم در جاهایی که نتونستن، در کوبا نتونستن، حتی نیرو پیاده کردن، تروریست‌ها رو فرستادن، مردم واستادن و کاشکان بود مردم نتونستن اونجا. در ایران 40 سال دارن این کار رو میکنن، موفق نشدن. با قاطعیت رهبری، قاطعیت امام خمینی و رهبر خامنه‌ای، اینها نتونستن. برای اینکه رهبری بسیار مهمه در نظام گاورننس و همچنین در مدیریت ادارش. لومبومبا رو کشتن، سالوادور رو کشتن، نه تنها خودشون رو کشتن بلکه تمام سمپاتاشون، پیروانشون، هر کسی خورده فکر روشن فکری داشت، روشن داشت، زیر ذره بین گذاشتن و گرفتن از من از راه برش داشتن. خوب گفتم که ساوند گاورننس تمام مشخصات خوب رو داره، ولی این دو طرم مطرح میکنه، خیلی مهمه که باید مطرح بشه. ساوند گاورننس دیمنشن ها ابعاد مختلف داره، چندگانه، حدود 12 تا ابعاد مختلف داره. یکیش پروسس، فراینده، یکیش استرکچر که ساختاریه، ساختارش مهمه، رولز، انستیتوشنال تئوریه، کاگنیشن و والیوز، فرهنگ که خیلی مهمه، کانستیتیوشن، قانون اساسی که باید راهبرد اساسی مملکت باشه، این داکومنت مدرکی هست که همه چیز بر اساس اون باشه، اجرای اون باشه، ارگانیزیشن، سازماندهی و انستیتیوشنایی که هر سازمان های مختلف بخش دولتی وقتی مطرح میشه، گاورننس از جمله نان پرافیت ها رو هم در مطرح میکنه، مارکت هم مطرح میکنه، ساوند گاورننس جامع، فقط به بخش این و اون نداره، و سازمان هاش باید انستیتوشنالایز بشن، نهادینه بشن، لجیتیمیسی داشته باشه. سازمانی که یه شرکتی در بخش خصوصی یا به بخش نان پرافیت، غیر انتفاعی یا دولتی، تا زمانی که جا نیفته، اعتبارش رو در جامعه فحش نکنه، قوی نکنه، ریشه‌دار نکنه، مطلوب جامعه کم و بیش نباشه، مردم مردم گرفتاری های زندگی خودشون رو دارن، ولی اون چه میبینن قضاوت میکنن از اون، اون چه که تجربه میکنن بر اساس اون قضاوت میکنن. حالا ممکنه غلط یا درست برای اینکه کنهش رو نمیدونن، ولی ظاهر بسیار مهمه و این یک کار ساده برای هر کسی در مقوله بحثشو بکنیم، در مقوله حکمرانی سان گورننس یا حاکمیت ساده نیست. این هم فرهنگ سازی میخواد، نهادینه کردن میخواد، سازی میخواد. مدیریت و اجراش بر اساس کرایتریا باشه، معیارهای مختلف باشه که مردم هم میتونن تا حدی قضاوت کنن. اگه شهردار بیاد شهر تهران رو تمیز کنه، خیابونهاش رو، آبگیراش رو، پلهاش رو، مجامع مختلف، جاهای سکویر یعنی میدوناش رو میتونه ظاهر استتیک از نظر آرکیتکچر میتونه یه چیز جذاب و پذیرندهی باشه در مقابل چشم مردم، مردم میبینن، قضاوت میکنن، نظرم میدن. و پالیسی یعنی خط مشکینا و غیرو و غیرو در بازم هست و انترنشنال و گلوبال فورسز که اشاره کردیم خدمتون در گاورننس باید ببینیم. در سطح انترنشنال اشاره کنم که دو مطلبی رو، هیچ کشوری نمیتونه در آیسوله در به تنهایی بر خودش زندگی کنه. البته میشه در شرایطی، ولی آن فقط 4 کشورن در دنیا به نظر من که قادرن تمام دراشون رو ببندن و در این حال با کمبودشون بسازن و بتونن هم خودسازی کنن، پیشرفت بکنن و در این حال هم
تو نگران سوال نباشید، ما سوالا رو داریم جای
نه یه سوال آمد اینجا که پاسخ دارم، خواستم بخونم ببینم موضوع چیه.
در صورت در پایان جلسه یه بار مرور میکنیم که هیچ کم از عزیزان سوالشون جا نمونه. زمان گرفتیم، ما منتظریم بخش نخست فرمایشات شما تموم بشه وارد بخش دوم بشیم.
بسیار. بنابراین این دو تا مطلبه، هیچ کشور نمیتونه از این 4 کشوری که اشاره کردم، یکیش آمریکاست، یکیش شوروی سابق، الان روسیه است و تا حد برزیل، تا حد برزیل، چین حتی نیست کاملا، تقریبا شاید 80-90% باشه و ایرانه. 4 کشور دنیا که تمام دراشون رو ببندن میتونن نه تنها بقا کنن بلکه از درون بسازن و پیشرفتن بکنن. چرا؟ برای اینکه ایران هم منابع انواع همه انواع منابع طبیعیش داره و منابع انسانیش هم داره، سابقه تاریخیش هم داره در تکنولوژی و غیره و غیره، و در تاریخ هم نشون داده که فرهنگش هم و بی نظیر. خب برزیل هم همه منابع داره، ولی منابع انسانی اون چی که ایران و روسیه و آمریکا دارن نداره. چین 85-90% داره، ولی چین هنوز برای منابع نفتیش و گاز به کشورهای که اونا دارن نیازمند متکی، از جمله ایران، عربستان یا غیره. بنابراین ایران هم تا 40 سال الان ثابت کرده در مقابل همه این مشکلات و تحریما و محدودیت ها نه تنها بقا کرده، دوام آورده، هزینه زیاد هم پرداخته ولی پیشرفت زیاد هم کرده که از جمله زمینه‌های اتمی در فضایی، تکنولوژی و نوآوری و اختراعات در ساینس و تکنولوژی و غیره و غیره و غیره. بنابراین و دوم این سازمان‌های بین‌المللی که ما اشاره می‌کنیم نیروهای قدرت‌های خارجی (external international forces). کشورها باید در کنار هم و در تبادل و چی میگن در زمینه‌های اقتصادی سیاسی غیره مهمه. روابط بین المللی امروز خیلی مهمتر از در گذشته بوده و مردم در عصر جهانی کردن بالاخره تماس دارن، سفر میکنن، کشورها یه سنتی هست که رابطه داشته باشن و با احترام باشه. نمیگن به یک کشور توهین کنن بذار میش تو باکس غلط کردیم چنین گفتیم.
اجازه می بخش اول رو در اینجا جمع بندی کنیم؟
بله، یه الان خدمتان عرض میکنم که دوم این سازمان های برمیره مثل جان بانک جهانی هست، ورلد ترید اورگانایزیشن هست، سازمان ملل هست، سکیوریتی کانسل هست، مجموعه عمومی غیره. بنابراین اینو در اصل که سعدی ما گفته، فکر کنم سعدی بوده، بله، که من یه آدم اعضای یک دیگرند واقعیتیه. خب ما برمیگردیم به اینجا چرا که در عصر جهانی این مهمتر است. اگه فرصت به من میدید من حدود 5 دقیقه این مقوله، یا اگه بیشتر بتونید 10 دقیقه بیشتر باشه که بهتر، من مقوله جهانی گلوبالیزیشن هم اینجا مطرح بکنم در این رابطه که بعد سوال های مطرح میشه که عرض کنم خدمتتون. اگر نه که
اگر جسارت نباشه ما این بخش رو یه بررسی بکنیم، برخی سوالات رو جواب بدیم، میترسم تحت شعار همدیگه قرار بگیرن.
آها خب ببینید، پس اجازه بدید من، میتونید به من 3 دقیقه وقت بدید؟
بله وقت مال شما، تازه بعد از سوالات هم ما باز مزاحمتون هستیم.
نه بخوام برای این که این چارچوبشو بدم خدمت.
من فقط برای جمع بندی میکنید خواهش میکنم که یه بار دیگه بفهمید، 2 تا دیفیشنسی گفتید برای گود گاورننس ولی هر دو رو نگفتید، یه بار دیگه این 2 تا رو 1-2 به ما بگید.
جس.
یکی هم فرمودید که ساند گاورننس معیار داره، باید سنجش بشه، اوغلاییست. خب این هم گود گاورننسی هم همینو میگن، اونا میگن مثلا مسئولیت پذیری و پاسخگویی شاخص داره، مشارکت جویی و اجماع محوری شاخص داره، برابری و عدالت شاخص داره. تفاوت رو حس نکردم. باز اون نرماتیو بودن اینجا هم میتونه معنا پیدا کنه در مورد سان گاورننس.
من درسته. بعد خب این رو خلاصه خدمتتون هست. ببینید در سان گاورننس گفتیم در گود گاورننس 2 تا دفیشنسی من دیدم. گود گاورننس یکیش موضوع گود ورسس بد. نایری جولیس نایری آمد گفتش که دیره جناب کلمال تانزانیا گفت به ما میگن حالا میخواییم گود گاورننس باید به شما بگیم، یادتون بدین که پیاده کنید اینجا تو مملکت. ما اون چه که میبینیم اینا به ما میگن گود گاورننس، گود برای ما خوبه، در واقع برای اونا خوبه، برای ما زهره. برای که اینو منافع خودشون رو میخوان بیان پیاده کنن اینجا، منابع معدنی ما رو، نیروهای ارزان ما رو، محیط ما رو، میبینیم نتیجهش برای ما زهره ولی برای اونا به جیبشون میره.
جناب پروفسور اینو درست فرمودید، ما خیلی خوب توضیح متوجه شدیم. پس یکی گود ورسز بد، هر کی معنای خودشو داره، از برداشت خودشو داره.
دوم من بحث نیروهای بین المللی گلوبال گاورننس فاکتور، گلوبال فورسز. ببین در اصل قصد فعل 21 و در حتی در اصل 20 در سده 20 میدیدیم که گلوبالیزیشن در واقع شروع شده بود. نیروهای بین المللی در زمان کلونیال که میدونم که استعمار بودن و غیره، در نیو استعمار هم که آمدیم اینها قدرت
منظورت اینه که اگه این نیروهای بین المللی فورس لازم رو پشت این گود گاورننس قرار ندن، این پذیرفتنی نیست، با زور دارن تحمیل میکنن. درست فهمیدم؟
exactly. البته 100%. و این رو مطرح نمی کنم. این رو در خلا
پیاده میکنن، این کارو میکنن، در عمل این کارو میکنن،
در عمل این کارو میکنن.
میگن اگر وام بانک جهانی رو میخواهید 1، 2، 3، 4 این کارا رو باید بکنید.
و کشورهای دیگه هم میگن مجریاشون رو اجرا بکنید، اگر نه ورش میدارن مقابلش کنن. شیلی آمد چه میگن سالوادور آلنده آمد بخش معدن مصر رو چیز کرد، ملی کرد.
اجازه
مصدق من کرد.
برگردیم به شاخص ها. طرف فود گاورننس میگن که ما 8 تا 7 تا معیار داریم. من تکرار میکنم، درس پس میدم در حضور شما و آقای تودار دانایی فر، آدم خجالت میکشه حرف بزنه. بزرگان خیلی از عزیزان اساتید دانشگاه هم تو جلسه هستن، من با من موجی حرف میزنم نه اون متخصص، چون جرأت نمیکنم.
لطف دارید، نه باش
بگم دانایی فر چیزی را عرض کنم. میگن مثلا مسئولیت پذیری و پاسخگویی، مشارکت جویی و اجماع محوری، برابری و عدالت، مهار فساد، حاکمیت قانون، شفافیت، کارایی و اثر بخشی. بعد میگیم اینا چگونه سنجیده میشه؟ میگن خب معیار داره، ما متریک داریم، ایندکس داریم، اندازه میگیریم. شما میفرمایید فرایند، ساختار، فرهنگ، قانون اساسی، سازماندهی و نهادگرایی، نهاد نشونن، مدیریت و اجرا. از پروفسور خرزمند میپرسیم خب اینا چگونه میفهمیم نمرمون چنده؟ میفرمایید خب شاخص میذاریم، سنجش میکنیم. اون مشابهتش باعث میشه آدم حس کنه اینا از پایه و اساس یکسانن. واژه ها با هم فرق دارن. بله من قدرت بین‌المللی ندارم، ولی اگر آمریکا اینو بپذیره، حالا اون زورش هم میذاره پشتش، بانک جهانی هم اینو بپذیره، اون هم زورش میذاره پشتش، دوباره همون آفت این که باید به اجبار بپذیریمش تو اینم به وجود میاد.
نه در ساوند گورننس فکر بسیار سوال خوبیه، سوال بسیار به جاییه و من باید متوجه داشته باشین که مطلب اصلی که من اشاره میکنم در good governance اینا هیچ اشارهی به نیروهای خارجی، فورس نیروهای قضیه بین المللی ندارن. این رو اشاره نمی کنم تا چه حد اونا دیکته کننده پروسه ها و good governance تو کشورهای دیگه هستن. این رو نمی کنن. این رو به صورت implicitly اونجا هست برای اونا آنان که بدانند و بفهمند و اونا که میدانند و میفهمند میدونن و درک میکنن، وگرنه آدم های معمولی، افراد معمولی، اونا که مجری هستن میگن گود گاورننس به ما، خودشونه میگن، ولی در عمل ببینی عجیبه. چه میگن به اسم عیسی میشه به جیب موسی، یه اصطلاحی داریم اینجا. به ما میگن شما گورننس، شما خوب این کارا رو اجرا بکنیم و در عمل ببینیم که منابع زیرزمینی رو میکشن بالا، محیط رو ویران میکنن و فرهنگ رو عوض میکنن و یک اسمال، یک گروه کوچکی بهرمند میشن. به قول نجریوی اون چی که برای اونها خوبه به ما میگن خوبه، در واقع برای ما تبدیل به زهر میشه. یکیش نرمتیگی، دوم این دوتا عاملن که به نظر من تمام شاخصا رو قبول دارم، مطلب یا موضوع بحثی روش نیست، بحث سر این دو مطلب اساسیه به نظر من. گفتم که اینا دفیشنسی هایی که اونا اشاره نمی کنن بهش. اینا میگن گوده ایوریون، آخه کسی هیچ کس نمی کنه در مقابل گود بگه که گود بده، نمیشه.
ما اصلا به واژه گودش کار نداریم، اجازه بدید به گود گاورننس هم بگیم جی جی، نگیم گود گاورننس.
آره very good، خیلی خوب.
حالا وقتی میگیم آیا ما جی جی هستیم یا نه، جو جو هستیم یا نه، میگن ما 8 تا شاخص داریم، بسنجید ببینیم جی جی میشید یا نه. من نمیخوام با واژه گود بجنگم، چون منم مثل شما معتقدم یه سوء استفاده از واژه هاست. برای همین ما تو ایران تو مرز اوکراین شاید بشید دوران حکمرانی متعالی هستیم، حکمرانی متعالی اسلامی. کلمه متعالی رو گفتیم که کلمه خوب رو نگیم، برای اینکه این اتفاق نیفته. بگن آقا با خوب که نمیشه مقابله کرد، خوب خوبه. برای اینکه این کلاه سر مردم نذاریم واژه خوب گذاشتیم برای جی جی. اما بگیم جی جی چیه؟ میگن آقا 8 تا شاخص داره، با 8 تا شاخص میسنجیم. پس اون نرماتیو بودنش رو گذاشتیم کنار. اینا 8 تا شاخص دارن، شما 7، 8، 10، 11 تا آخرش میشه یه جدولی از معیارها. من میخوام اون در واقع جان کلام بیاد تو دستم که ساوند گاورننس و گود گاورننس به لحاظ ریشه کجاها با هم فرق پیدا میکنن.
اوکی هر دو اولا جی جی نمیتونیم بذاریمش کنار، برای اینکه جی جی خوبه تا زمانی که خوب برای داخل خود مملکت یک کشوری باشه. فرض کنید ایران یا یک کشور دیگه قدرت اختیارات و قدرت تصمیم گیری و اجرایی در واقع فقط یه چیزی شوری نباشه، بلکه واقعیت در عمل دست خود مردم باشه، نه اینکه مثل زمان پهلوی باشه. به ظاهر خوب بود، به ظاهر میگفتن بله سازمان ها هستن، ادارات هستن، بازرسی هست و غیره و غیره و غیره. بعد میدیدین که اون چی که به ظاهر میگن خوبه ولی در عمل صدای همه چی در میاد.
یعنی الان دکتر وضعیتی که ما تو ایران داریم یه نمونه از سان گاورننسه. که ببینیم
اولا که در درجه اول تصمیم گیری ایندیپندنت مستقلی در سطح نظامی، در سطح سیاسی، در سطح گاورننس و در سطح نظامی در سطح جهانی داره. و این بزرگترین شاخص سان گاورننس
جزء شاخصاتون نبود، نگفته بودید.
بله
جزء شاخصاتون نفرموده بودید.
دارم عرض میکنم اولا که بتونم اون چه که برای منافع داخلی مملکت خود ایران مطرحه تصمیم خود ایرانی ها بگیرن، نه یه بانک جهانی به ایران بگه یا یه سازمان آمریکا یا یه سازمان فرض کنید اروپایی غیره به زور مستقیم غیر مستقیم ایران رو وادار کنن سیاست های رو پیشگیری بکنن، تصمیم گیری بکنن، اجرا بکنن که در واقع منافع اونا رو تامین بکنه. الان شما ببینید یک بحث داغی تو مملکت راجع به این سویفت و نمیدونم رفت و اینا چیزا درسته. ببینید این هنوز بحث مهمیه، کشور در واقع دو تکه شده، دو پاره شده. راجع بعضیا میگن آ بپیوندیم، ولی خب بپیوندیم یه محدودیت های دستای خود ایران رو میبنده از بابت مخارج که ایران در سطح منطقه در سطح جهانی برای منافع خودش مهمی که داشته باشه. وقتی شما بپیوندید یه بهای از اون ور میدید، اون از دست میدید، اون اختیارات مستقلتون از دست میدید. اونایی که میگن نپیوندیم، اونا هم مقایسه میکنن هزینه که میپردازیم شاید کمتر از بهایی که برای ما یعنی جذب میشه، یعنی بتونیم نگه داریم، یعنی استقلال ما رو حفظ بکنیم. ببین ساوند گاورننس اینه که کشور بتونه تصمیم خودش رو بگیره بر اساس منافع خودش، نه منافع یک کشور دیگری، نه به اون چه که دیگران دیکته میکنن و بخوان که ایران اجرا بکنه. و تمام اصلا در همینه که بس داغ امروز در مقابل چین امروز یا دیروز همون کسی اون حرفای گنده گنده زده بود ایران رو باکس کنیم، به چین هم گفته که چین بزرگترین خطر در دنیا برای دموکراسی ما. چرا؟ برای اینکه چین خب چین نه نیرو میفرسته کشور رو انوید کنه، جنگ بکنه، اشغال کنه که آمریکا و انگلیس و غرب اینا مرتب دهن همیشه دارن میکنن. چین آمده سرمایه گذاری میکنه تریلیون دلارز، مثلا 4 تریلیون دلار رو برداشته ره نیو گلوبالیزه، اسمشی من گذاشتم نیو گلوبالیزیشن، جاده ابریشم و نمیدنم جاده نمیدنم آهای آبی غیران سرمه بذاریم تو آمریکای لاتین، تو آفریقا سر کپاسیتی بدین میکنه، انفراستراکچر تولید میکنه، یک کانال پانامایی جدید از راه نیکاراگوئه به اقیانوس آرام رفت. اینا همش برای خوب بودن دنیا. اگر اون اجرا بشه دیگه بدی توش نیست، همه خوب میشن. ولی یه خطری هست، تنها کسی که این خطر رو میکنه احتمال ضعف یا تضعیف دلار، حاکمیت دلار در سطح جهانیه و تضعیف یا کم کردن کنترل میگن هیته نیو استعماری آمریکاست یا اروپایی یا ناتو. روسیه بعد از یه زمانی که فروپاشی یه زمانی یلسن آمد یه مدت اینا آرش مشمیش شد به چاپ به چاپ شروع شده و بران که اینا میگفتن خیلی بعض رهبران روسیه جدید آمدن گفتن آه پس غرب با ما دوسته و غیره و بعد از مدت بلافاس زود فهمیدم بعد از چند سال یک دهه که چه کلاهی سرشون رفته که خیلی اعتماد کردن آمدن به خود آمدن دوباره خودشون رو نشون بدن ما کسی هستیم یک هویت خودشون رو دوباره حفظ کنن که الان حدود در 15-20 ساله دارن این کار رو میکنن و برای همین هم زیر فشار بین المللی هستن انواع اقسام کلک های سیاسی و اقتصادی نظامی سانکشن و نمیدونم تر همون کار دارن و چین هم دارن میکنن ولی چین یا دوتا راه داره یا روسی دوتا راه یا باید ساوند گاورننس خودشون با اون استقلال حاکمیتش و استقلال مدیریتش سازمانیش و سیاسی امنیتیش یا باید اون کنار بیاره اینا رو راضی کنه اینا هیچ وقت راضی بهشون نیستن اینا قدم به قدم پیش برن شما هیچ وقت هیچ کشوری نمیتونه اینا رو کاملا راضی این یک در واقع ساده لوحی که فکر کنیم که اینا بله حالا دیگه دوست شدن اینا خیلی بحث داغ دیگه است.
من ممنونم از توضیحاتتون چون آقای پروفسور دانایی فردن در جلسه هستن اگه به ما افتخار بدن وارد بحث و گفتگوی ما بشن من ممنون میشم از فرمایشات ایشون هم استفاده کنیم. دوستان من یه پوستری هم در اینجا نصب کردن که نشون میداده که ما میخواستیم از وجود شما و جناب پروفسور دانایی فرد استفاده کنیم ولی در لحظات آخر امکان تماس با ایشون فراهم نشد لذا تردید داشتیم تشریف دارن یا خیر. جان پروفسور ما رو مستفیض میکنید در جلسه تشریف دارید؟ من چون نمیتونم از طریق اسما پیدا کنم اگه خودشون یه پیامی چیزی دادن اگه میکروفون روشن نیست میکروفون رو من باز کنم. آقای دکتر سلیمی کمک میکنم که جا دانه فرد هم در جمع ما باشن.
من الان بررسی میکنم خدمتون هست.
خیلی خوب برگردیم به بحث. جان پروفسور من یه خواهشی داشتم. تعداد سوالا خیلی خیلی زیاد شده و من یه اصطلاح دارم میگم تلگرافی چون سنم خیلی بالاست یه واژه قدیمی داشتیم مثل تلگرافی یعنی کوتاه با هم صحبت کنیم آره که به همه چیز برسیم. من یه بار دیگه فقط می‌خواستم خیالم راحت بشه بحث شما رو فهمیدم از این بابت دور سوال میکنم که آیا ساوند گاورننس همون حکومت مستقل رو میگید ساوند گاورننس یا نه اون حکومت مستقل در درون خودش هم باید یه ویژگیایی داشته باشه؟ خیلی کوتاه میخوام جواب داشته
باشم. اولا حکومت حکمرانی مستقل هست استقلاله ولی این فکر نباید یه تشبه ایجاد بکنه که آیسوله بودنه. نه این اصلا این با همه بودیم و استقلال خودمون رو حفظ میکنیم منافع خودمون.
کره شمالی سان گاورننس هست یا نه؟ کره جنوبی هست یا نه؟
کره جنوبی نه نیستش. کره جنوبی یه خصوصیاتی از یه خصوصیاتی از ساوند گاورننس رو داره ولی همه رو نداره. برای این یک کشوری تمام به ان مطیع اقتصادی و سیاسی نظامی آمریکا.
کره شمالی چی؟
کره شمالی 100% نیست مستقله ولی بدون چین و بدون کمک روسی یعنی پشتیبانی این دو کشور ضعیف میشه ولی داره تا حدی.
خب حالا اگر
اجازه بدید ولی داخل از نظر اقتصاد فقط ببینید ساوند گاورننس تنها فقط بعد سیاسی نظامی اینا نیستش استقلالی نیست باید این خصوصیات ساختاری هم داشته باشه که اشاره کردین مشابهه یعنی به سازه کار بنابراین یه ضعفایی هم داره که کاملا از نظر اقتصادی مدیریت مثلا
یه کشوری که خوب پیاده کرده باشه کدوم کشوره نمرش بالا باشه؟
والا آلمان از نظر اقتصادی و مدیریت ساونده ولی از نظر سیاسی و نظامیش الان بعد از جنگ جهان دوم در واقع تحت نظر آمریکاست.
ترکیه، برزیل، هند نظرتون چیه؟
نه ترکیه داره سعی میکنه قدم هایی برمیداره با اردوگان که اشتباهات بسیار بزرگی کرده، ولی در این حال در تضاد مختلفه. از جهتی میخواد استقلالش حفظ کنه، از جهتی پاشت و چیزه توی گوداله، پاشت و یعنی ماده ایناست، جلو توب نمیتونه در بیاد برای اینکه با اینا وابسته.
برزیل چیه؟ برزیل سادگان هست بدونید؟
برزیل یه نمونی گلوبالایز اکانومیه، گلوبالیزیشنی که گرفتیه و دادهی نیست، در تصمیم گیرنده نیست. برزیل زمانی بود، یعنی فلکچویت میکنه، زمانی بود که لولا آمد، سعی کرد، تلاش کرد مردم رو بکشه، حاکمیت رو بر اساس مشارکت مستقیم مردمی و خودش بکنه و در تضاد آمد در مقابل با کورپوریشن ها و بانک جهانی و غیره و اینا، تضاد شدیدی ایجاد کرد با منافع اونا. و میدونین که بعد از 8 سال 10 سال گذاشتنش کنار، در بیچاره هنوزم تو زندانه و آوردن کسی رو که فضاسازی کردن، کسی رو آوردن بلنسکو که آمده، این در واقع همون مجری گلوبالیزیشن.
آیه دکتر دانیفر الان امکان سخنرانی از
سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر دانیفر، خیلی خوشحالم که در جلسه تشریف دارید. آیتو ما منتظر شما هستیم، منتظر شما بودیم، منتظر شما خواهیم بود. لطفاً بفرمایید. بله شما رو داریم.
سلام علیکم خدمت استاد معظم جناب دکتر فرازمند، آقای دکتر قزنفری و همکاران ارجمند در جلسه و بی تردید دانشجویان خوب تفیق پالیسی.
من خوشحال هستم. مقدار دوربینتون رو جابجا کنید، چهرهتون کامل ببینیم. سر کامل. آها، به 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 به، چقدر زیباست، چقدر زیباست. من میکروفون رو میبندم که تداخل صدا نداشته باشیم. در خدمتتون هستیم. سخنرانی شما، اظهار نظر شما در مورد سافت گاورننس، گود گاورننس، تفاوتاشون، تشابهاشون و چه باید کرد؟
من ابتدای هم تشکر بکنم از آقای دکتر فرزند، استاد راهنمای من بودن، الانم استاد من هستم و این توفیق نصیب من شد که صحبتهای شیرین و غیرتمندانه آقای دکتر فرزند رو بشنویم. اگه پشت سرش هم نگاه کنی عکس کوروش هم هست پشت سر آقای دکتر، فکر میکنم کوروش باشه اگه اشتباه نکنم. اوکی، از شبت که تشکر از آقای دکتر قزنفری، آقای دکتر سلیمی، که شاید شما آقای دکتر فرازمند رو خیلی نشناسید. آقای دکتر فرازمند دیستینگوش پروفسور است که توی دنیای پابلیک ادمنستریشن و پابلیک پالیسی بدیل فردریگز هست، بدیل والدو هست. یعنی این نقش برجسته‌ای که دکتر فرازمند در دنیای پابلیک ادمنستریشن در سطح دنیا بازی میکنه و جای خوشحالیه که دکتر فرازمند نسبت به کشورش و نظامش یه حساسیت خاصی داره و با غیرت صحبت میکنه و با علمم در واقع صحبت میکنه. این حالا یه مقدمه بود که در واقع میخواستم خوشحالی خودم را ابراز بکنم و در این حال که آقای دکتر قزنفری هم زحمت این مدرسه بوده شونه و در واقع جریان خوبی داره شکل میگیره و امیدوار کننده هست، انشالله جلسات ادامه پیدا بکنه. از وقتی آقای دکتر قزنفری، ببینید آقای دکتر فرازمند، برای نقد یک نظریه ما 3 تا بدیل داریم. بدیل اول اینه که ما منطق نظری اون نظریه رو به هم بزنیم، بگیم این کار نمی‌کنه. بدیل دوم اینه که ما فلسفه‌شو زیر سوال ببریم. بدیل سوم اینه که ما اپلیکیشن کاربستاش رو در عالم نمونه بیاریم بگیم کار نکرده. من فکر میکنم آقای دکتر فرازمند فلسفه اینو زیر سوال برد، گود گاورننس را، و همینطور منطق نظریش را با خلایی که داره در واقع نشون میده در واقع زیر سوال برد و ساوند گاورننس خودش را در واقع مطرح کرد. البته من فکر میکنم آقای دکتر قزنفری، دوستان ما بایستی آثار دکتر فرازمند را خونده باشند. یعنی اون مقاله بیسیک و اصلی که جناب پروفسور فرازبند تحریر کردن رو در واقع مطالعه کرده باشن و گود گاورننس هم در واقع مطالعه کرده باشن تا بتونن تفاوت این دو تا رو در واقع مطرح بکنن. من نمیخوام خودم تفاوت این دو تا رو عرض بکنم، ولی ساوند گاورننسی که آقای پروفسور فرازبند در واقع مطرح کردن به واسطه حجمه‌ای که نگاه منیجریالی در دنیا داره، اجازه ترویج مثل گود گاورننس رو نداده. یعنی اگه آقای دکتر فرازمند هم یه پولی داشت میداد اسکالرشیپ تعریف میکرد برای ساوند گاورننس، الان کل مقالات دنیا ساوند گاورننس بود. ما تا گود گاورننس اون نهضت منیجریالیز پشتش هست و مدام از ابعاد مختلف براش سنجه در بوده. فکر میکنم کار آقای دکتر فرازمند در حال دیولوپ هست، یه افرادی میخواد که با این نگاه که گود گاورننس یه تمپلیتیست برای اینکه منویات منیجریالیز رو زمین در واقع پیاده بشه روش بیشتر کار شده. بعدن هم آقای دکتر غزنفری ببینید میگن که علت پیروزی فانکشنالیست ها یا پوزیتیویست ها یا مدرنیست ها این است که تمپلت هایی میدن که دنیای مطمئنه به شما نشون میده. یعنی تئوری هایی که میدن طوری تنظیم میکنن که فکر میکنن بدیلی غیر از این نمیتونه باشه. اگه بدیلی هم بیاد کمتری مورد توجه واقع بشه. برای همین هم کتاب هایی که در سطح کشور میاد مثلا مدیریت یه دقیقه ای دو دقیقه ای فروشش بالاست، ولی یک کار اصیل و خدمت شما عرض کنم نظری و فلسفه کمتری در واقع فروش داره. من فکر میکنم آقای دکتر غزنفری ما اجازه بدیم که آقای دکتر فرازمند ایده هاش را به طور کامل تو این جلسه مطرح بکنه و ما با دکتر آشنا بشیم با نحوه بیانش با نحوه صحبت هاش و بعدن انشالله تو جلسات بعد ازش بخوام که شاخص بده. واقعیت این است که ما یه میجری که باش ساوند گاورننس رو مثل گود گاورننس اندازه‌گیری بکنیم در مرحله دیولپ است. افرادی باید باشن. این نکته که آقای دکتر غزنفری فرمودن در واقع داره یک هینت پژوهشی میده که اگه کسی فردا در ایران، یعنی ما حالا به هر حال همکاریامون با آقای دکتر فرازمند ادامه خواهد داد، ایشون نقش راهنمایی ها مشاورها هم تو دانشگاه ما هم تو دانشگاه شما انشالله ایفا خواهند کرد، یک کسی یک میجری یعنی دایمنشنهاش اندازه‌گیری بکنه. چون فکر میکنم که نکته که از داریم فرمان آقای دکتر غزنفری یک پرسشنامه یه سنجیه باشه که ما ساوند گاورننس حکومت رو اندازه‌گیری بکنیم. ولی واقعیت این است که ساوند گاورننس تو سازمان هم در آینده می تو سازمان ها هم، چون ما گاورننس که مخصوص سطح جهانی نیست، یعنی گلوبال گاورننس در سطح ملی نشنال گاورننس در سطح سازمان اورگانایزیشنال گاورننس هم در واقع وجود داره. و من فکر میکنم آقای دکتر غزنفری استادی که اولین بار دعوتش بودیم گیر سپیچ ندیم اولین بار، بذاریم آقای دکتر انشالله صحبت‌های خوب و مبنایی و زیربنایش رو مطرح بکنن و بعدن دوستان گیج بشن تا بفهمن که چه سوالاتی مطرح بکنن تو این دنیای پر از ابهام گاورننس با اون موصوف صفاتی که برای خودشون در واقع تعریف کردن. حالا تو جلسه اول آقای دکتر فرازمند مبناشو گفتن، نقدشونو گفتن، گفتن اون دو بود من گفتم، بعد فریمش هم گفتن این حالا نمیدونم چرا کلابریتی یا کلابریشن رو آقای دکتر فرازمند بهشون اشاره نکردن که خیلی مهم است توی ساوند گاورننس و انگیجمنت سیتیزن ها. انگیجمنت به معنای مشارکت همدلانه، یعنی فعالانه با بین شهروندان و در واقع گاورننس برای من خواهم و دولت مردان. برای من خواهشم این است که آقای دکتر غزنفری اجازه بدیم که آقای دکتر بحثشون رو بکنم. من تا حالا سوالات مطرح بشه، من تا فکر میکنم ما دو ساعت بیشتر هم وقت نداشتیم. من فکر میکردم که آقای دکتر فرازمند تو جلسه اول باید اجازه داشته باشه کل مطالبشو بگه، انشالله جلسات بعد ما سوالات بیشتر انشالله از آقای دکتر استفاده بکنیم. من عذرخواهی میکنم، حالا ضرورت نمیبینم که خیلی بحثای جزئی رو انشالله تو جلسه اول مطرح بکنیم. جلسه بعد انشالله بیشتر خواهیم گفت. من عذرخواهی میکنم هم از استاد خودم آقای دکتر فرازمند، هم از عزیز خودم آقای دکتر غضنفری و رئیس مدرسه اوکراینی. تشکر میکنم از حضار گرامی و همکارانش. ممنونم.
من هم خیلی تشکر میکنم از فرمایشات شما. حقیقتش سوال پیچ کردن جناب پروفسور نبود. من دارم مطلب خیلی مهم میدارم مطرح میکنم. میخواستم شفافتر بشه. چون ما در مقابل جی جی یا گود گاورننس اس جی رو داریم، ساوند گاورننس، که خیلی مهم خودشو در واقع نشون بده. البته ما تو مرسه اوکراینی شهید بشی ای جی رو استفاده میکنیم، اکسلنسی رو استفاده میکنیم، الان که به آی جی برسیم که اسلامیک گاورننس هست. یه مقداری به لحاظ پایه‌ای ما مبانی توحیدی رو در ای جی خیلی خیلی قوی تر مطرح میکنیم. لذا هم که آیت دانه فرم گفتن، اون فلسفه و منطق نظری که دارن این توری ها گاهی وقتا به چالش های لازمه که ببینیم که ریشه های این توری ها در به اصطلاح علوم انسانی است، در علوم توحیدی است و الی آخر. من اجازه میخوام اگر
آیت دکتر قدمفری، من اصلا ببینید نگاه آیت دکتر فرازمند فکر میکنم محض گاورننس یک کمی بالاتر هست، به عنوان کشورداری، استیتمنشیپ، مثل اورگانایزیشن شیپ، کشورداری، که علم پیوند بین گاورننس، ادمنستریشن و خدمت شما عرض بکنم که عملیات هست. یعنی وقتی شما از واژه کشورداری صحبت میکنید، کشورداری صرف گاورننس نیست، چون دکتر هم به پابلیک پالیسی تو ساوند اشاره میکنه، هم به ادمنستریشن. ما تو سازمان هم میگیم، وقتی میگیم سازمانداری یعنی علم پیوند بین گاورننس سازمان، منیجمنت سازمان و عملیات. سرجم نگاه هالستیک به سازمان که سازمانداری یا کشورداری رو نشون میده، من فکر میکنم دکتر خیلی بالاتر از اون داره اشاره میکنه. منتها توی فرهنگ لغات هم اگه نگاه کنید گاهی وقتا کشورداری و معادل گاورننس به کار گرفتن. اگرچه حالا من خودم حالا واژه استیتمنشیپ به کار گرفتم، توی مقاله هم خدمت دکتر فرازمند واژه اورگانایزیشن شیپ یا حتی کرایسیس منشیپ یعنی بحرانداری، پیوند گاورننس بحران، ادمنستریشن بحران و عملیات بحران با هم که بشه بحران را داری کرد. به اصطلاح من نظرم دکتر فرازمند خیلی بالاتر و در واقع فراتر از اینا در واقع صحبت میکنم. عذرخواهی میکنم آقای دکتر، صحبتتون
خیلی متشکرم. اگر آقای دکتر سلیمی آماده هستند، بازم به صورت تلگرافی سوالات حضار رو بخونید، از محضر پروفسور فرازمند و پروفسور دانایفر استفاده کنیم با جوابای کوتاه. و هم که آقای دانایفر به درستی گفتن، از همین الان قول جلسه دوم رو از جناب پروفسور بگیریم، چون اون بحث جهانی سازیشون که خیلی خیلی حائز اهمیت، فرصت گفتگو نداشتن و حتما سوالات زیادی هم داره. آقای ترک سلیمی در خدمتتون هست، سوالات حضار رو بفرمایید. صداتون آقای ترک سلیمی نمیاد.
با عرض سلام مجدد خدمت پروفسور فرازمند و پروفسور دانایفر، بند خاطرم هست که در اسفند ماه سال 94 بود اگر اشتباه نکنم، آقای پروفسور فرازمند تشریف آورده بودن ایران در کنفرانس مدیریت دولتی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و اونجا از محضرشون استفاده کردیم. اون موقع هم بحث مذاکرات در واقع هسته‌ای و اینها داغ بود و گرم بود و این برجام هنوز تولد کامل نیافته بود، بحث لوزان و ژنو و اینها بود و آقای پروفسور فرازمند بر مبنای شناخت دقیق و درست و علمی که داشتن از لیبرالیسم و سرمایه‌داری و فرایندی که جهانی سازی و جهانی شدن داره طی می‌کنه، در واقع پیشبینی خیلی درستی داشتن از آینده این مذاکرات. و من خاطرم هست که فرمودن این در واقع روندی که طی شده سرانجام خوبی نداره، اونا بحث موشکی رو میخوان که در واقع الان هم شاهدش هستیم و مشاهده میکنیم. در واقع برخی سوالاتی هم که اینجا هست نادر به همین قسمتی که ما از پروفسور فرمودن میخوایم خواهش بکنیم که اون در واقع نقدی که به رویکرد جهانی سازی هست با در واقع ارزش‌ها و آرمان‌های لیبرالیسم در دنیا دارن تحمیل می‌کنن و با همین شاخص سازی که انجام میشه در قالب گود گاورننس، اینو یه مقدار تبیین بکنم برای حضار گرامی و این چیزی که حالا مثلا تحت لوای مذاکرات و سایر چیزا توی ایران هم داره دنبال میشه.
خیلی خیلی متشکرم، از سوال خیلی بجا و خوبی بود. تشکر میکنم به آقای دکتر دانای فرد. من مدیون محبت های شما خیلی هستم. شما لطف دارید اون چی که فرمودید اشاره کرده. ببینید چون وقت کم بوده زیره نمیشه همه چیز رو اون چی که باید و شاید تشریح کرد. ببینید ویژگی های ساوند گاورننس خیلی بیشتر از مشخصات سوری که اشاره شده لیست شده اینجا، یه لیست نیست. باید موضوعات رو در مقایسه ساوند گاورننس و گود گاورننس رو در سطح مکرو در استراتژیک باید نگاه کرد. ببینید اون که به طور دو تا مطلب، یکی به صورت خلاصه بگیم یکی به تشریح. خلاصش اینه که تمام بحث های اون شاخص هایی که اشاره فرمودید در یک دایرکشن خاصیه. گود گاورننس میگه مارکت مدل، نیو لیبرال اکونومیک تئوری، نیو کنسرواتیو اکونومیک تئوری، کپیتالیسم، نیو اکونوم، همش در اون پیشبرد اون مارکت پاسخی بازار کورپوریت پرایوت سکتور تمام پاسخی که به مشکلات دنیا یعنی در سطح جهانی در سطح جامعه هست مارکت جوابش میده. این در تاریخ عملا اون چی که ادعا شد کاملا رد شده و در واقع امپریکالی رد شده، بارها در تاریخ رد شده. بار رد شد در Great Depression در 1929 که شروع شد، بعد 1930 دهه 1930 اقتصاد سرمایه‌داری فلج شده بود، بیکاری و بحران از هر جهت. این یک شکستی بود که کنزیان آمد نظریه شدت که نجاتش بده. این میلیون ها نفر بیکار بودن در اتحاد شوروی، اونا 5% 10% رشد اقتصادی داشتن، مثلا بیکاریشون قد شد به ظاهر فرمال. ببینید اینا رو من نمیخوام دوتا مقایسه کنم، اینا بحث های ایدولوژی که در سطح مکرو جهانیه. اون چی که در گود گاورننس مشخصاش هم مطرح کردن در رابطه مارکت همه چیز پرایوت سکتور و خصوصی بشه. خب حالا این موضوع دوم در نقش دوم که خیلی مهمه و متفاوتش میکنه اینجاست که مشارکت واقعی مردم با مردم با دولت و با سازمان های اجرایی، انگیجمنتی که آقای دکتر شرح کردن، این مقاله خوبان داریم. ساوند گاورننس از راه انگیجمنت سازمان ها با مردم، اجرایی با مردم. هیچ خطری نیست شما مردم رو دخالت بدید، انگیج کنید در مدیریت سازمان. اینو خوب بنابراین اینم مشخصه است، یعنی اینا خیلی بیشتر از اون، عمیق‌تر از اون چی که فقط لیست شده باشه. سان پالیسی هم در همین راه، شما تصمیم میگیری خط و مشیایی که بر اساس اون چی که خوبه برای منافع مملکت و بر اساس شاخصی که آیا تکنیکالی درسته، آیا تحلیل مناسب شده، آیا دیتا هاتون کامله، آیا به اندازه کافی دیتا دارید، تجزیه تحلیل شده، تکنیکا رو دارید که تجزیه تحلیل بکنید، افراد با فکر روشن، همه اینا رو ساند دیسیژن میکینگ. سان اینا کلمه‌ای که امروزه به کار برده میشه در تصمیم گیری. میگیم ساوند متدولوژی، میگیم ساوند تئوریتیکال فریم ورک، ساوند دیس ساوند کانکلوژن. برگردیم به موضوعی که در این رابطه جهانی شدن اینا. ببینید این موضوع جهانی شدن یه جهانی کردن چیز تازه نیست. اگر هزاران سال بوده، اولین جهانی کردن و قدرت دنیا ایران و باستان بود، هخامنشی ها بودن. بعد از اون 200 سال بعدش صدات روم آمد، جهان به دو تکه شد، غرب و شرق شد، ایران و بعد روم بود. بعد از اون اسلام که بعد از وقتی آمد، کریستیانیتی، اینا در هم در تضاد بودن. این دوتا با هم جنگ ها داشتن، برای هر کدوم ایدئولوژی خود داشتن. بعد وقتی در دوران کلونیالیسم آمد، چند کشور کلونیال استعمار انگلیس و پرتغال و نمیدونم فرانسه و اینا پیشتاز شدن، از جمله هلند و غیره و اینا رفتن، هر جایی که تونستن بگیرن و اونجا یه پایگاه ساختن که استعمار. ببینید بعد ضد جنبش های ضد استعماری اینا در سطح ماکرو نگاه بکنیم، امروز میبینیم که از بعد جنگ جهانی دوم گلوبالیزیشن شدت گرفت در رابطه با این جنگ سرد بین دو قطب جهانی، اینا که از نظر ایدئولوژیکی، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، نظامی، از هر جهت نگاه کنیم. ما میگیم که خب سپاه و نیروهای نظامی ایران سانده، قویه، مستقله، ولی در داخل باید همینطوری هم باشه از نظر مدیریتش و سازماندهیش. نیروهای میتونه به موقع سازماندهی بکنه، پاسخدهی بکنه و از نظر مالی سان هست، مدیریتش خوب هست یا نه، حیف و میل نمیشه، نمیدونم چی اینا کارهای خوبش درست کردن، ولی از نظر ملی سانده. یک چیز ارتش شاهنشاهی ایران نیست که زیر در نظر ناتو و آمریکا و غیر و اینا باشه. ببینیم برگردیم جهان، ببین وقتی موضوع جهانی شدن در دهه 1990 مطرح شد، هزاران مقاله چاپ شد، صدها کتاب در اومد. شما اگه مشاهده بکنید در مقاله گلوبالیزیشن بنده رو و مدیریت دولتی نگاه کنید، 1999 الان درست 20 سال پیش چاپ در اومد. 20 سال پیش اون چه گفته شد اینن اون چی که پیشبینی شده بود، اشاره شده بود، آرگیو شده بود، مطلب شده بود، اینن همونطوری پیاده شده. الان مقالاتی دارن می نویسن در رابطه با همون مقاله، یه جورنال هم دارن اسپیشل ایشو دارن چاپش میکنن. چی بود اون مقاله؟ جهانی شده. بنده در اونجا خیلی شب تمام این لیترچر رو نگاه کردم، دیدم که خب در همه رو نگاه بکنید، سه تا تئوریتیکال ترندی هست، فلسفیکلی همش در راه همون نیولیبرال اکونومیک تیوری، همون مارکت سیستم، همون غیره و غیره و غیره. نیو پابلیک منیجمنت هم که شما نگاه بکنین در همین راستا بوده، راستای گود گاورننس بوده. ولی میخوام خدمت شما عرض کنم الان هم خیلی جاها که هنوزم نیو گاورننس و نیو گود گاورننس و نیو پابلیک منیجمنت دارن این برای بر دنیا به فورس یا غیر فورس اشاره میکنن، اجرا میکنن. چند کشور هستن که اصلا قانونن ملغاش کردن، از جمله کشور سوئیس، برای اینکه مشکل اکاونتبلیتی داره، پاسخگویی داره، اینجا نمیتونه. برای اینکه همه چیز بر اساس مارکته، تمام فلسفه و تئوریش بر اساس مارکته و مازار سودجویی، اینا منیجریالیسمی که شما اشاره میکنین، یعنی پرایوت سکتر منیجریالیسم. شما امروز ببینید یک فردی رو استفاده میشی، پرداختش میکنی، کار براتون میکنه، شیرش ازش میگیرید و گرفته میشه، تمام نیروش میده و همه راست داره نگاه بکنید با تمام شاخصها این فرد کار بسیار عالی داره میکنه. ولی فردا شما میبینی یه نفر دیگه میخواد بر اساس ضوابط دیگه میاد، اینو فوری بهش میگیم خداحافظ به این فرد. مثل همون مارک توین گفته بود که چیز death of the salesman، مرگ فروشنده. سه تا تئوری هست در رابطه با جهانی کردن و جهانی شدن، globalization. این لیترچر من نگاه کردم ده. یکی این که theoretical philosophical نظریه اوله، هم اقتصادیه، هم سیاسی اکنامیک، هم political philosophy، هم economic philosophy که conservative economic theory، neoliberal economic theory. نظریش از کردم از 1960 دوباره شروع شد با public choice theory و new conservative economic theory و غیره و غیره، که گفتن اصلا سازمان دولتی دیگه نیازی نیست، اصلا نیازی برای دولت نیست، دولت ها در واقع اصلا در irrelevant، اصلا مطرح نیست. چرا؟ برای اینکه میگم بازار کپیتالیسم، سرمایه‌داری و مارکت پاسخ همه چیز رو میده. خیلی این نظریه شما تیپش نگاه کنید بسیار قوی اعلام شد، از فوکویاما گرفته، از هانتینگتون گرفته و غیره و غیره و غیره، همه آمدن، میلتون فریدمن، همه اینا رو در مدیریت نظری هم، مدیریت تئوری شما هم نگاه بکنید، در اینا هم گروه های داشتن، فلسفه های داشتن که اینا هم اینا رو مطرح کردن. در اقتصاد هم همینطور، از جمله جوزف استیگلس که بانک مرکزی بود و چه بانک جهانی و غیره، که تئوری دادن، گفتن ریفورم هایی که داده بشه دولت ها کاراتونه بذارید کنار، بدید بخش خصوصی از راه خصوصی سازی و مارکت بذارید کاراتونه بکنه، همه سالار دیگه جنگ نخواهد شد، فقری نخواهد بود، دیگه همه خوب خواهند شد، همه مدیریت دموکراتیک خواهد شد و غیره و این. چی شد؟ 1990 نگاه بکنیم، 2000 ببینیم، 2100 ببینیم، تا این 20 سال اخیر نگاه کنیم، جنگ ها بیشتر شده، کانفلیکت ها بیشتر شده، فقر ها بیشتر شده، آوارگی، امیگریشن و غیره و غیره. این چرا؟ برای اینکه فلسفه نظامش از ابتدا غلطه. یعنی فاوندیشن این گلوبالیزیشن یک طرف است، به نفع منافع کشورهای بزرگ سرمایه‌داری، نیولیبرال اکونومیک تئوری، بخش خصوصی، و دولت شده وسیله‌ای، تبدیل شده به یه وسیله اجرایی که من اسمشو گذاشتم From a welfare state, administrative state to a corporate administrative state. از نظر نظامی هم که نگاه کنید، تمام ناتو قرار بود که فقط در دوران جنگ سرد باشه، بعد از جنگ سرد خب تمام شده، ناتو الان قویتر و بزرگتر شده، خیلی میگن الان نورت اتلانتیک ترور ارگانیزیشن، چون whatever هر جایی که اختلاف نظر دارن ناتو دخالت میکنه، افغانستان، عراق و غیره و غیره. بنابراین این نظریه دیدیم یه سری افرادی که در این نظری خیلی گفتن اصلا دیگه دنیا یک بهشتی خواهشون، من گفتم خدا را شکر که دیگه یه روز اینه ببینیم همه در بهشت باشن. در مقابل تئوری جدیه مخالفش، تئوری مخالفش این بود که یه عده تمام اعلام کردن هر چیزی که نظری اول گفته غلطه، همه رو ریجکت کردن، گفتن اصلا بده. خب در واقعیت ببینیم الان همین کارا که ما داریم میکنیم، این تکنولوژی و غیره اینا که اشاره میکنیم، داریم که با هم تبادل نظر میکنیم، این خودش یه تکنولوژی که ما رو میتونه در سطح جهانی با هم ارتباط بده. شما فیسبوک رو نگاه کنید، خب یه کورپوریشن بزرگ مونوپولی الان تو آمریکا، اینستاگرام رو نگاه کنید، الان بحث داغه که اینا باید شکسته بشه، مونوپولی در بیاد، باید اصلا چیز دایوست بشه. ببینید اینا غول‌های اقتصادی مونوپولی آمریکا کنترل دارن و تمام جهان هم کسایی که از فیسبوک و اینستاگرام و نمیدونم چی و اینا استفاده میکنن و واتساپ نمیدونن که دارن اطلاعات میدن، در اطلاعات که در جمع میشه با این کورپوریشن بزرگ که اینم در اطلاعات در اختیار نظام خودشون میده، از نظر سیاسی نظامی اینتلیجنس جاسوسی کارشون. ببینید اینها یک طرف است، دو طرف میان، یکی مقابل میگن خب همه چیزی اون چیزی در تئوری نظری اول گفتن اونو همه. نظری سوم من شاید یه سری حرفایی هم میزنن که مطلوبه به نظر واقعیته. خب منم تو این نظریه قرار گرفتم ریالستیکه، شما نمیتونید یه واقعیت های ادوانسمنت تکنولوژی که میتونه در نقش مردم، برای رفاه مردم، برای ارتباطات، برای اقتصاد و غیره کمک بکنه، اینا رو نمیتونیم رد بکنیم. شما الان آرتفیشل اینتلیجنس رو نمیشه رد کرد، نه تنها فقط آمریکایی استفاده میکنن، بلکه کشورهای مثل روسیه و غیره و چینه و اینا هم استفاده میکنن، از طریق تحقیقاتشون خودشون هم ادوانسش میکنن، بتونن مقابله بکنن با دامینیشن، اگر نکنن باید بیان زیر سلطه میشن یک کشور وابسته. بنابراین این وسط یه واقعیت هایی هست که خوباش رو باید پذیرفت و بداش رو میتونیم مقابله بکنیم باش. اینجا بود که چاوز آمد گفت مثلا در ونزوئلا، ببینیم گلوبالیزیشن رو ما 100% رد نمی کنیم، یه چیزای خوبی داره، خوبشو میگیریم، قویش میکنیم، به نفع کشور مردم خودمون استفاده میکنیم، ولی وقتی ببینیم که یکی از بیرون میخواد به ما زور بگه، اون زورگویش نمیپذیریم. اینجاست که تضاد ایجاد میشه، تضاد تبدیل میشه به سنکشن. الان شما نگاه کنید نظریه که من اشاره کردم اون موقع و الانم واقعیت داره، پاسخی که به سوال این بود که چه باید کرده، خب باید بیدیم چه باید کرد. برای این تو گلوبالیزیشن جهانی کردن و جان شدن دیگه فقط در سطح جهان ملی اینا نیست، مکرون آمده وارد زندگی روزانه منم شده، از راه های مختلف فرهنگ میاره، انواع اقسام و موزیک میاره، از راه سلفون میاره و به ما میگه دیکتر کارا رو آسان میکنه، میگه خب چی میخوای، اینه میخوای یا اینه میخوای، کلیکش بکن همونطوری دیگه کار دیگه لازم نیست بکنم. اونم یک لشکر بزرگ کورپوریشن فیسبوک داره، نمیدونم دستانه این یکی اون یکی، همه اینا رو برای این که نه تنها در کشورهای دیگه و داخل خودشونن برای اون چی که میخوان فرهنگ رو شکل بدن. نگاه کنید در سطح جهانی نمونه بارزه این جهانی کردن و جهانی شدن و عواقب بسیار بدی که خطرناکی که برای یک کشور یا کشورهایی میتونه داشته باشه، نظری که نظری دوم گلوبالیزیشن نظر اول قطع میکنه خیلی واضحه. ایران یه نمونه بارز. شما نگاه کنید هرچی بیشتر گلوبالیزیشن جهانی تر قوی تر بشه، این انترلاکینگ انترریلیشنشیپ وابستگی اینا این کشورها به این قدرت ها بیشتر میشه. چرا؟ برای این که کار براتون آسان میکنن، میان میگیرن منابع شما را، بعد میگن خب شما دیگه کاری نکنید، شما اصلا تولید نکنید، چرا باید گندم تولید کنید، چرا باید نمیدونم ذرت تولید کنید، چرا باید بنید، ما بهتون میدیم بارم میکنید اینجا، شما فقط پولا رو بده. دارو چرا میخواید دارو داروخونه هاتون چیزه دارو سازی بکنید، شرکت هاتون رو بنیان دانشی و غیره، چرا اصلا باید تحقیق کنی؟ هسته شما نمیخوان، ما به شما میدیم. تا هیچ لازم نیست شما این کارا رو بکنید، خود سازی بکنید. حرف من نه 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 نه، برعکس اگر نکنید بیشتر وانرابل میشید، تنفیذ پذیر میشید که بهتون بتونن نفوذ بکنن، دیگه چیزی نداری. از نظر نظامی هم تا بیاد حرف میزنه میزنه، موچک میزنه، با هواپیما میزنه، چرا نمیتونن به راحتی به ایران سر به سرش بزنن؟ برای اینکه میدونن میندازه هواپیما هاشونو. الان اون B-52 رو که بامبر بزرگ دیگه، این دیگه ستاره شونه، الان زیر تیرس موشک های هوابرد ایرانه، جرأت نمیکنن حتی با 5 مایلی بر ایران بفرستن. چرا؟ برای اینکه این پرنده به این بزرگی رو موشک راحت میزنه میندازه پایین. توجه فرمودید؟ اگر نکنید شما، من دعوت میکنم مقاله کپاسیتی بیلدینگ بندرم یه اشاره بکنید، بدید دوستان دانشجو بخونن. آقای دکتر دانایفر محبتی کردم، یه تا کامنت هم نوشتم راجع به این 2009 این پابلیک شد که هنوزم که هنوز هستم. ببینید باید درون از درون ظرفیت سازی کنید. من یادم بچه بودم، خلاصه از میکنم، بچه بودم پدرم خب خیلی کار میکرد، مثلا من 18 ساعت کار میکرد اینجا یه دادم، یه همسایه داشتیم، این یه باقی داشت، علف ها به این بلندی بودن، این اینقدر تنبه بود کاشتون این شخ میبزنه، اقلا چه خیار درست چیز تولید کنه، گوجه فرنگی بکاره، هیچ. هر روزم یا خودش یا زنش تو خونه ما بود، اینه بده اونه بده میفرد. یه روزی من بچه بودم یادمه، مادرم خیلی مثل فرشا بود، همچنی سوال نمی کرد، می داد
گاورننس از همون کودکی تو ذهن شما بوده.
بابام گفتش که
بابام به سرزیون برو ساند گاورننس رو یاد بگیر.
یا پدرم میگفت که خیلی خوب حالا اینه بهش بده این دفعه، ولی اونو صدا کردی که از پسرم هم که فورمن بوده سرپرست کارگر بود، میگفت یه چیزم چیزی که شاول میزنیم چیه زمین رو میکنیم اسم چیه
گاواهن
نه نه یه بیلم بهش بده یه بیلم بهش بده.
من به یاد داستان بلدرچین و ورزگر کتاب سوم ابتدایی انداختید.
مادرم گفت بابا اون الان گوجه فرنگی و نمیدونم چی میخواد، تخم مرغ میخواد، چرا الان؟ گفت بیرم بهش بده که در اونجا عرفه من نگاه میکنم، من عرفه رو بزنه شروع به کاشتن کنه که فردا نیازی به من تو نداشته باشه، بتونه خودش رو پاش باشه. ببینید الان ایران چرا به سانکشن میکنه؟ این قدرت اقتصادی نو وسیله جنگی اقتصادی کشورهای مسلط یعنی سلطه، اگر بدونن که این سانکشن ها این تحریم ها کاری نمی کنه، خب این چیزی خودیه، ولی میدونن تو زمین های بر بعضی کشورها کار میکنن. ببین دارور هم حتی واردات دارور ایران نیازی نباید وارد، یعنی کاری کرده که از خود سازندگی کنی. ولی خب این آسان نیست، هر کشوری نمیتونه بکنه. اگه یادتون باشه اشاره کردم ایران جز به 4 کشور دنیا هست که دراشم ببنده میتونه از داخل خودش نگه داره، خود سازی کنه. از نظر نیروهای انسانی، انجینیرینگ، مهندسی، فرهنگی، غیره و همه اینا رو توانشو داره. هزاران سال هم بوده. این یه انجینیتی، یه بلاغتی هست، یه بلوغتی هست که اصلا کریتیویتی درشونه. این تو جین خون ایرانی هست.
اگر اجازه دید حالا همین ایرانی چند تا سوال هم دارن از محضر شما بپرسم، خیلی خسته نشید.
در خدمتتون هستید
آقای ترسانی. سوال بچه هم بپرسید که بهشون احترام گذاشته باشید.
بله بنده هم تشکر میکنم مجدد. سوالاتی که در واقع با اینجا حضار نوشتن این که آیا گود گاورننس برای تثبیت نظام سرمایه‌داری پدید آمده و کمی رابطه بین نظام سرمایه‌داری و حکمرانی خوب را تشریح بفرمایید. نوآوری نظریه سان گاورننس چیست؟ سوال دیگه داشتیم که چه خلاهایی بوده که اصلا مفهوم حکمرانی در واقع بهش پرداخته شده و چرا این مفهوم ایجاد شده؟ آیا خصوصی سازی که در ایران در طالب سیاست اصل 44 داره پیاده میشه و داره دنبال میشه چقدر با اون خصوصیتی که در غربی هست شباهت داره و آیا درست داره اجرا میشه یا نه؟ و اینکه پرسیدن حکمرانی بیشتر باید به مفهوم چگونگی بپردازه، آیا در این سان گاورننس به چگونگی و فرآیندها پرداخته شده یا نه؟ این سوالاتی بود که حضور گفتمران پروفسور فرازمن هر کدوم را هر چقدر صلاح میدونم. ما این جلسه در خدمتشون هستیم با توجه به اینکه وقتی جلسم رو به اتمام و تبع یلدام هست در ایران خود یه امنیتی خود ایرانی آقای دکتر فرازمن اینجا منو رو گذاشتن.
من سفره یلدام و یه سفره نیستید خط نگاه کنید توجه داشته باشید که جای چیز داریم اینجا.
بسیار عالی. در واقع در این قبل ما از محضر استفاده کردیم. اگر هر چقدر کسی الان سلام میدونید جواب بده، اینه ما انشالله در جلسات بعدی هم در خدمت شما هستیم و از محضرتون استفاده خواهیم کرد.
حالا با توجه به اینکه به هر حال 2 ساعت تقریبا تمام هست و البته دوستان با علاقمندی دارن گوش میدن، ولی خود از ایتالیا هم در واقع فکر میکنم خسته شدید، یکی از این سوالات انشالله پاسخ بدید، بقیه سوالات رو بذاریم انشالله در جلسه بعد از ایتالیا به تفصیل. این سوالات هم نظر شما تقدیم میشه انشالله، تحملی بفرمایید به دوستان انشالله پاسخ بدید. آقای دکتر غزنفری اجازه فرمایید حالا هر دستوری پیشون دارم و ایت ما هستم ما خدمتون
در خدمت شما هستیم. سعی میکنیم که
مهمان ما هستن، ما خیلی استفاده کردیم. آقای دکتر دانشفر قبل از شروع جلسه ما یه گفتگوی خیلی صمیمی داشتیم با جناب پروفسور که جاشون هم عوض کردیم توی خونهشون، گفتیم یه خود نورم بهتر باشه اینا. اونجا گفتن بین 2.5 تا 3 ساعت آمادگی دارن. جسارت منو ببخشید اگر یه مقدار طولانی شد چون کسب اجازه شد از محضرشون، ولی هر وقت جناب پروفسور فرازمند بگن تعطیل ما همون لحظه تعطیل میکنیم چون نمیخوایم مهمان عزیزم از ما رنجیده خاطر بشه. حالا با شما خیلی کار داریم.
شب یلدا خودت.
بله بله. اینجا صبح یلداست.
بله بله بله. با تشکر اولا که خیلی ممنون آقای دکتر دانافی، آقای دکتر غزنفی. عرض کنم خدمتتون که این سوالا خب چشم الان پاسخشو میدم.
اگه اذیت میشید و خسته هستید.
نه خواهش میکنم اصلا فکرشو نکنید. ببینید من عادت دارم به 4-5 ساعته عادت دارم حداقل.
شما یه استان پروفسور هستید.
خواهش میکنم تمام روزم باشه مسئله نیست، فقط برای همینم آب من تنها خوراکم آب، شراب منم آب فقط.
ما ایرانی هم چای میخوریم.
آره بله چای. آره عرض کنم او خدمتون که نه ببینید این یکی از ویژگی های ویژه خود ایرانی هست که ببینید فرهنگ ماست که فرق داره با تفاوت اساسی با خیلی و دنیای غرب و آمریکا و غیره و اینا داره. ببینید من یادم آمده بودم سال اول تو دانشگاه میدیدم که می سلام میده، سلام علیک میکنه، احوال پرسی میکنه، لبخند و غیره و غیره، بعد یه دفعه از وسط میگه خداحافظ. مبین این تو فرهنگ ما نیست. معمولا ما تو فرهنگ ما یه اینتروداکشن داریم، مقدمه داریم، حال شما چطوره، فامیل چطوره، خودتون، بعدش هم تازه وارد بحث میشیم ببینیم که آیا جاش هست یا نیست. بعدش هم یه دفعه نمیگیم خداحافظ I have to go، باید برم. معمولا خاتمش هم یه خودش یه پروسه ای داره چجوری تمومش بکنیم. که ببینید این یکی از فرهنگ ایرانی ماست. حتی اگر زحمتی هم بشه برای کسی معمولا نمیگم. ببین اصلا نیست دیگه، اتیکت نیست اگه یکی این کار، ولی اینجا میکنن، خیلی چیز درواسی نیست. به هر صورت برگردیم به مطلب، ما در خدمتتون هستیم، از این حرفا نداریم. ببین اولا نواقتی این موضوع عرض کردم در ابتدا که بعد از دهه 1000 و بعد از فروپاشی شوروی و این نظام ها که نظام اتحاد شوروی که رفت، خب از کنش که نرفته، فلسفش که نرفته، استرکچر ظاهر و به عنوان قدرتی رفته، وگرنه این تمام ظهور اتحاد شوروی بر اساس تضاد فلسفی، تئوریک، اقتصاد و درونی قوی عمیق بین نظام سرمایه‌داری که به چاپه و نظام سرمایه‌داری که نچاپه و سالمه. ولی خب چون به چاپ‌ها قوی‌تر شدن، سلطه آوردن کشورهای دیگر رو در خود نظام، اینجا با این تضاد از داخل قوی شد که کشور که سازمان‌های مردمی، کارگری با نظریات سوسیالیستی و نمیدونم غیر کاپیتالیستی قوی که ظهور کرده و بچه به شکل انقلاب شده، به شکل یه استرکچر سازمان یافته یه دولتی در سطح جهانی مطرح شد و قدرتش هم در ماه باید دو پاش بایستی از بین نره، مقابله باید بکنه، باید نوآوری بکنه، اختراعات بکنه، اون چه که در غرب خودش هم بکنه که در فضا هم جز اولین کساب بود در دنیا، الان واکسن اولیش هم اسپاتنیکش هم درست کرد مثل فضا نوردی. ببینید این یک موضوع به ظاهر ساده است ولی نیست به ظاهر ساده، ولی با این که نظام از نظر استرکچر ساختاری دیگه اتحاد شوروی نیست و روسی هست به ظاهر سرمانده، ولی این هنوز کنهش اونجا هست، عمیقا هست، طرز فکر در فرهنگ مردم هست. من یک سال نیم میرم میام و با مردم در تماسم. شما نگاه بکنید به نظر من، تماس من به من میگه حدود 70% جمعیت روسیه میخوام برگردم، ولی نسل جوان نمیدونه اینا رو، اونایی که نسل جدیدن اینا رو درک نمی کنه و برای اینکه اینا بالاخره در این 20 سال اخیر تولد شدن و بزرگ شدن، دنیای جدید اینطوری دیدن و دنبالش شد، ولی خیلی هم درک می کنن که چه چیزی رو اینا از دست میدن. ببینید تضاد همیشه در دنیای کپیتالیسم بوده، الانش هم هست. الان این نیو لیبرالیزمی که همه چیز بخش خصوصی و همه چیز در با سرمایه‌داری به مارکت میتونه انجام بده، ارائه بده، شکست خورده و میبینیم در همین دو دهه اخیر 3 بار 4 بار بحران‌های اقتصادی و دیپریشن و ریسیشن 2009 بود، تا 2010 بود، 2012-13 بود، که الان هم که دیگه یک سال فلج شده، اصلا اقتصادشون شرینک کرده دیگه. خیلی چیزا ببینید، این در حال مقایسهش بکنید با کشور چین. کشور چین الان دومین، به زودی هم اول خواهد بود، در سال دوباره در سرچ میشه و این بحران اینم این پاندمیک هم تقریبا منش کرد. نابتی ساوند گورننس برمیگرده به ایده ای که با مشخصه هایی که اشاره کردیم، بازم عرض کنم عمیقا باید نگاه کرد، یکی انگیجمنت سیتیزن، مردم مستقیما در زندگی سیاسی اقتصادی و مدیریت فرهنگ زندگیشون دخالت داد و بار مدیریت دولتی کم میشه، و از طرف این همه چیز نباید ریخت به دست سرمایه‌دارایی که هم تصمیم مطلق بگیرن. بازار خیلی میتونه خوب کار بکنه، بازار باید انیبل بشه، قوی بشه، ولی در این حال نمیتونه اون همه چیز دست اون داد، برای اینکه بازار فقط منافع خودشو میخواد. بازرگان سودایش بیشتر بیشتر نامحدود خودشون، در گذشته این سود محدودی براش کافی بود، امروز وقتی ببینه وضعیت مناسبه نامحدود میشه 2000 دست دادن باشه میگیره، احتکارم بکنه کرده. خودروهاتون رو نگاه کنید، بارها من میخونم ببینم 1000 تا 5000 تا نمیدونم تو تبریز از یه انبار پیدا کردن، یا تو نمیدونم توی پارکینگ غیره و غیره و اینا. اینجا هم هست، اینجا هم من این کارا رو میکنم. نابتی سام گورننس به یکیش به همین قدرت های جهانیه که در رابطه با گلوبالیزیشنه، و همین یک طرف جاده صاف کردن مثل بلدوزری که به یه طرف تمام دنیا رو به عنوان مارکت ببینه و سلطش رو ایفا بکنه. انسان گورننس میگه که در سطح مکرو در مقابلش باید باشتن. گود گورننس اینجا گود نیست، اینجا بده برای شما، اینجا زهره. همه چیز شما رو تابعتون میکنه، شما رو تابع میکنه، بعد میاد میگیره. این نخست وزیر انگلیس شروع کرد لاس زدن با معمر قدافی، دوستی و لبخند و بزید کرد و چادرشو از این چیزا گفت چی کار میکنه اینا اینا راجع به این برنامه اتمی که بره بعد تمام چیزاش اطلاعاتش گرفت.
اینه چطور هم خورد؟
بله چطور هم خورد، آره فهمید. این یه خودش. مثال دوم، در سطح داخلی ساند گورننس مایکرو، در سطح سازمان ها، در سطح ایالتی، در سطح استان ها، در سطح سازمان های محلی هم همینطور باید اجرا کرد. یکی مدیریت داخلیشه، یکی انگیجمنت مردمه، یکی اکانتبلیتیه، پاسخگوییه. چرا آمد فقط هلند و مثلا نیوزیلند و سویتزرلند اصلا نیو پابلیک منیجمنت رو قد کردن، قانونن قد کردن؟ نابتی یکیش اینه که اون چیزی که برای ما خوبه، ما میگیم در راست به ما میگن خوبه، در راستای بازار سرمایه‌داریه و هیچ چیز دیگه نمیبتن، جاده صافکنی برای اونهاست. باید آگاه باشیم که فریبش رو به عنوان کلمه خوب نخوریم و خود تصمیم بگیریم. بعد بیاییم این مثال میگیم که ما یه لونه مرغ داریم، بگیم خیلی خوب حالا فاکس چیه؟ روباه. روباه بیاریم بگیم که مأمور امنیتی این لانه مرغ و کرده که ما باشه. خب مفاق خب روباه میاد خودش رو همی داره میخوره دیگه، ولی این کاری که میکنه. اینجا میگن که خب حالا برای این که یک بازار رو چیز بکنیم، تحت نظر نظارتی بکنیم، یک شرکت دیگری بیاریم، کورپوریشن دیگری بیاریم، میان ارائه میدن، نظر میدن، پیشنهاد بدن که چجوری این کار براشون انجام میدن. مثل اینه که شما لانه خونه رو، لانه مرغاتون رو بردارید دست همین روباه بدید یا مرغ دیگه بدید که خودش تحت نظر روباهه. توجه میفرمایید؟ بنابراین این دو تا مطلب. موضوع دوم، موضوع کپیتالیسمه که آلردی عملا بنده اشاره کردم. این ریفورم هایی که میاد در راستای تقویت نظام سرمایه‌داری و مارکت، که هرچه بیشتر مارکت در سطح جهانی باشه، تو مقاله من گلوبالیزیشن من اشاره کردم، مارکت The capitalism و market system و corporation. Corporation ها سازمان market system. Capitalist system. Capitalism خودش یه نظامیه. یک سیستمیه که institutionalized شده. برای اجرای نظام سرمایه‌داری کپیتالیسم سازمان ها میخواد. سازمانی هم که سازمان در برای کپیتالیسم هست دو نوعه. یکی در دنیای غرب اروپا و آمریکا است که اونم بستگی به اداره چه کشوری یا کنیم، بعضی ها خیلی ارگانایز شدن، خیلی اینستیتوشنالایز شدن، مثل آلمان مثلا و آمریکا تا حد بعدن، یا انگلیس و غیره و اینا، فرانسه اینا، و مثلا پرتغال و ارز کنم که ایتالیا و نمیدارم بعضی کشورهای دیگه، منطوری که آلمان ارگانایز هست نیستن اونا هنوز، و هنوز اون اقتصاد مردمی محلی اسلام میشه. تو ایتالیا هم تا حدی همونجور که مردمی خودمون توی، ولی تو آلمان مثل ماشینه، آمریکا مثل ماشین، هنوز هم به این بعدی آلمان و یعنی به این سفتی سفتی هم آلمانی ها نیست. هرچی بیشتر سازماندهی این کورپوریشن ها از نظر سازماندهی اینستیتوشنالایز شدن، رولشن روله، هیچ ایمرور نمیشه، رابطه مردم کمتر میشه، فرهنگ انسانیتش، انسانیت این اقتصاد کمتر میشه. مثل میشن یه ماشین، این ریفورم ها بدر گور گورننس باشه، نیو پابلیک منیجمنت باشه و نتورک منیجمنت و نتورک گورننسی که شما اشاره کردید فکر خوبی، اینا همشون جز نوآوری های حرفایی که یک دست صدا ندارد. باید پارتنرشیپ کرد، باید ارز کنم مشارکت کرد. مشارکت با چه کسایی؟ با کسایی که با تو همسو هست. خوب شما فکر کنید بوئینگ نمیاد با شرکت هواپیماسازی روسیه پارتنرشیپ بکنه. با کی میاد میکنه؟ با انگلستان میکنه، توجه میفرمایید؟ یا با اروپا، با مثلا با هواپیما ایرباس، برای اینکه نیاز داره میاد با روسیه ایروفلات پارتنرشیپ میکنه. آمریکا نیاز به چیزه موشکای پرتابی اینا، راکت داره که نداشت، برای اینکه مال خودش خوب نبودن، نیستن به نظام چیز روسا بهترین راکتای دنیا رو دارن برای پرتاب به فضا و اینا، با اون پارتنرشیپ کردن برای اینکه فضای اینا از این جهت نیاز داشت. ولی روسیه هم همینجوری نمیاد راحت ببینید و بخورید و ببرید، نمیکنه این کارو، به خود آمدن و رهبری جدید اجازه رو دیگه نمیده، برای اینکه هرچی اطلاعات هرچی سیکرت دارن تکنولوژی بده اونا بده، میانه میگرن میبرن بعد فردا همون کارش رو لیده. برای همین هر کسی بیاد یه قدم وردر عقب بگه اوکی ما همکاری میکنیم ولی تا حدی. خب پس شما دیگه خوب نیستید، ما شما رو دیگه خوب، شما الان ما رو حک میکنید، شما الان دیگه از این حرفا. پارتنرشیپ میاد، نتورکینگ هم همین راهه، همین واقعه. شما ببینید الان این بچه میاد با افرادی که فکر مشابه دارن، از نظر اکادمیک، از نظر مقالات چاپ کردن، از نظر آشنایی با اطلاعات و تکنولوژی ها و نوآوری های جدید، میان نتورکینگ میکنن. نتورکینگ از این بابت کمک میکنه که یک دست صدا نداره با دو دست، ده دست، سی دست کار کنه. الان من به مثلا یه چیز ایجاد کردم و ریسرچ لب، گلوبال ریسرچ لب، که دعوت میکنم شما هم وارد بشید. این میشه گلوبال نتورکینگه، با هم همکاری کنیم، اطلاعاتمون مشارکت بدیم، چیز بدیم، اطلاع به همدیگه و هم تشریح کنیم، شیر کنیم، من چی کار میکنم شما چی کار میکنیم، بعد بتونیم. این همینجوری بزرگ و بزرگتر میشه، بعد کپاسیتی های ایجاد میکنه که مثلا میتونیم گرانت بگیریم، میتونیم یه ریسرچی که بنده کردم شما ادوانسش کردین، میتونیم با هم دیگه تبادل نظر کنیم و پروداکت نتورکینگ. بنابراین اون چی که این رفورم هایی که اشاره میکردیم در راست های گلوبالیزیشن و در راست های کپاسیتی بیلدینگ و مارکت، وقتی که اون حرفهای ادعاهای نظریه آقای حالو شکسته شد، فیلم آقای حالو یادتونه، در شهر به من پیشنهاداتی شد، رفتم در اونجا در شهر کی بود این هنرپیشه معروف بسیار محبوبش که آدم رفت نگفت در شهر
فهمیزاده بود دکتر کامران فهمیزاده بود
نه خیلی معروفتر از اسمشون نه در فیلم آقای آلو
صمد و اینا رو میگید صمد
نه صمد رو نمیگم آقای آلو
خسرو شکیبایی
نه خیر فیلم آقای آلو یادتون نیست زمان ما
بارگردان من هنرپیشه یادم نیست الان
اونو من نمیدونم ولی اکتر هنرپیشه اصلیش الان تو ذهنم نمیاد ولی خب به هر صورت ببینید این آن نظریاتی دادن بنده کسایی بودن که خیلی اینا عملی نیست اینا میگن جنگ نخواهد شد پاورتی از بین میره فقر میدن همه ریخ میشن اینا گفتیم امیدواریم ببینیم این بهشتی که شما پیشنهاده وقتی شکر با 2000 خوردیم تو همون مقاله بنده خود مقالات بعدی هم اشاره کردم که ببین حتی اون گروه اقتصادی که آقای چیز بود منیجمنتشون چی فیلسوف معروفشون و جوزف استیگر که خودش ابتدا رئیس بانک جهانی بود رفتی این اقتصاد رو و این نظریه رو پیاده کنه گلوبالیزیشن آمریکای لاتین و تمام شواهد این آمدن نشون ده حتی میلتون فریدمن من گفتم ما از آن کردم که ما اون چه که فکر میکرد مارچخه کپیتالیسم و مارکت سازمان های کورپوریشن پاسخه اون چه که مشکلات و پرابلم های جامعه هست از جنگ و فقر و نمیدونم اقتصاد و غیره و غیره مدیریت و اینا فکر میکردیم نیازی به دولت نیست در اشتباه بودیم خودشون اذعان میکردن اگه میخواهید من این مقاله رو میفرستم خدمتتون دقیقا و کوتیشنش هم حرف میلتون فریدمن و دیگرانی که اصدار بودن اینها هم عیناً اونجا هست خب مشخص شد که این نظریه هالویی بود
از گوگل جواب سوالتون دادم میگه که آقای هالو نام فیلم از داروش مهرجویی به نویسندگی داروش مهرجویی و علی نصیریان است
نصیریان بود
علی نصیریان بله
علی نصیریان بله یادم میخوی قیافه شنم در ایزان یادم در شهر پیشنهاداتی شد بنده خیلی خب این واقعا یک کلمه فلسفی داره میگه این مثل جلال آل احمد یا کسی که برمید در اون دنیای اون زمان یا فیلم انتظامی که ساخته با گاف اینا خب میدونی استعاری به مردم داشتن میگفتن که چیه چی نیست بنابراین اون نظریه دوستان من رد شده تاریخ یک بار دیگه نشون داد که نقش دولت بسیار اساسیه هر بحرانی رو شما نگاه کنید از جمله بحرانهایی که خود اقتصاد سرمایه‌داری بازار تولید میکنه دولت باید بیاد تجزیهش بده باید بیاد نجاتشون بده در 1930-1940 آمدن Great Depression رو یعنی کورپوریشن ها رو اختصار مایداری رو نجات داد میلیون ها نفر پتیشن داده بودن امضا کرده بودن که از دست سرمایداری رها بشیم به خصوص ریسیس بر اکنامی تیوری بیاییم حتی میخواستم سوسیالیستی بشن حتی حزب کارگری و غیره که البته نذاشتن بنابراین اون یه بحث جداست تیوری که جاش امروز دیگه نیست ببینید بس دیگه راجع موضوع که این غربی و یا شرقیه ببینید سام گورننس و غربی شرقی نمیشناسه یکی این که ساوند اون چه که کار میکنی کارت ساوند باشه در داخل در خانواده هزینت من میگم در دخل نیست خرج آهسته تر کن این چیز مثال اولیه ایرانیه اوکی؟ شما اگه 500 تومان دارید با 500 تومان خرج کنید ولی گاهی اوقات با 500 تومان اگه فقط خرج کنید خب بچه ها زن و بچه گرسنه میمونن خونت و بالاخره یه روزی میان میگرده باید یه کاری کنی که این هم حفظ کنی خونت رو با 500 تومان روزانه بچرخونی ولی در یه جای دیگه راه پیدا کنی که این رو بتونی نجات بدی یه راهش غصب کردنه غرض بی حساب کردن و بدونی که بتونی بعدم بپردازی خطرناک فاجعه است. برای این شما رو میاره زیر سلطه یک کسی دیگه به شما دیکته کنه. اونم راه های دیگه خوب و بد خودش داره. این غرب و شرق نمیشناسه. ولی تفاوتش اینه که در غرب اینا قدرت های اهرمی بیشتری دارن که میتونن ازش استفاده کنن به محض اینکه یک کشوری سعی کنه در سطح مکرو و ملی خودش مستقل و ساند گاورننس رو گرچه شما اونجا میگید حکمرانی، من مطمئن نیستم حکمرانی کلمه واژه شاید بهترینش شاید باشه شایدم نباشه، شاید حاکمیت کلمه دیگریش میشه در نظرش گرفت. بعد پروسه، البته سوال چهار میه که راجع به گاورننس اگه شما نگاه کنید خودش گاورننس یه پروسه است. سان گاورننس یعنی پروسه گاورنینگ. گاورنینگ یه خودش یک عمل اجرایی، عمل تصمیم گیری، عمل گاورنینگ که ما در پروسه میگیم گاورننس سان باشه یا آن سان باشه. سوال دیگه اگه خوب
میام نکردم خیلی شما رو خسته نکنیم چون واقعا خیلی طولانیش بود. خیلی
من اوکیم، من اوکیم.
برنامه تشکر و خداحافظی رو شروع کنیم که جناب پروفسور خیلی خسته نشن دیگه. ایشون لطف دارن، محبت دارن، اون ذات ایرانیشون باعث میشه که ایثارگرانه برای ما صحبت کنن، ولی ما خودمون باید ملاحظه ایشون رو داشته باشیم.
آقای دکتر من اوکیم، جدی میگم من ام اوکی. حالا که هستیم چرا نه، که این سوالی
ما هم باید اوکی باشیم که شما را انقدر اذیت میکنیم.
شما و اگه من دیگه بستیم به شما دارم.
آقای دکتر سلیمی هستم تو جلسمون؟
بله آقای دکتر.
در واقع به سمت مراسم افتتاحیه جناب پروفسور خیلی خسته نشید.
در خدمت شما هستیم آقای دکتر غزنفری، هر تو خودتون سلام می‌دونید جنبندی بفرمایید.
خیلی خوب، من اجازه می‌خوام تشکر کنم از سخنرانی بسیار بسیار دانشمندانه، ارزشمند و مؤثر آقای دکتر. نظریه جدید رو مطرح کردن برای ما که تو مرحله اوکراین شهید بهشتی هستیم، دونستن این نظریات خیلی خیلی مهمه. ما در این جلسه جناب پروفسور دعوت کرده بودیم هم دانشجویان دکترای حکمرانی تشریف بیارن، هم اونایی که از فردا آموزش‌های کوتاه مدت حکمرانی از ما می‌بینن در جلسه تشریف بیارن. فکر می‌کنم خیلیشون تشریف داشتن، خیلی هم مورد استقبال واقع شد این جلسه. من شماره افرادی که حاضر بودن رو می‌دیدم از 100 رد شد، تا الان برگشته 85، ولی در اون لحظات آغازینش بلافاصله از 100 رد شد. از جناب آقای دکتر دانیفر هم بسیار تشکر میکنم. در ارتباطی که ما تونستیم با شما داشته باشیم از کانال آقای دکتر بود. آقای دکتر همراهی نمیکردن، محبت نداشتن و پاجی رو نمیذاشتن، شاید این ارتباط الان شکل نگرفته بود. ما دوست داشتیم خود آقای دکتر دانیفر هم یه بخشی از جلسه رو کامل در خدمت چیم باشیم. خب البته همچی خودشون هم گفتن واقعا بحث خیلی طولانیه و از دو تا پروفسور همزمان شاید نشه استفاده کرد. براز زمان عرض میکنم، زمان محدود. میخوایم همینجا از شما و از آقای دکتر دانیفر قول بگیریم که مثلا یه ماه دیگه، یه ماه و نیم دیگه، در بهمن ماه هلوهوش دهه فجر بتونیم دوباره جلسه دیگه داشته باشیم. البته تماس میگیرن همکاران من و تنظیم ساعت و روزش رو اون موقع انجام میدیم. همین الان یه قول کلی داشته باشیم که یه جلسه دومی هم خدمت شما باشیم. آقای دکتر دانیفر هم همجا قولشون داشته باشیم که این اتفاق بیفته. از حضار محترم من خیلی پوزش میطلبم به خاطر اینکه برخی از سوالات شما مطرح نشد، اما ممکنه حالا مکاتبات ما با آقای دکتر فرازمند و آقای دکتر دانیفر تو اون گروه های واتساپی و گروه های شبکه مجازی ادامه پیدا کنه، برخی از سوالات اونجا جواب بدیم. میخوام به عنوان سخنان اختتامیه و همچنین که تو فرزمندم گفتن ما ایرانی خداحافظی، اونم خودش یه فرایند و یه پروسه‌ای داره، هم در خدمت آقای دکتر دانایفر باشیم، هم در خدمت آقای دکتر فرازمند و به عنوان سخنان پایانی فرمایشات شما داشته باشیم کوتاه.
خیلی ممنون آقای دکتر غزنفری. من تشکر از عزتالی که به هر حال متوجه این کاری در حید تسلیمی به دوستان مدیسه کنی و تشکر از دکتر فرازمند که ما همیشه زحمت دادیم و جاهای مختلف و جاهایی هم دعوت کردن بعدن خلاصه خوب پذیرایی نشد، ولی دکتر فرازمند که میرانیه خیلی خلاصه چیز بخشنده هست میبخشد. نکته که میخواستم عرض بکنم آقای دکتر غزنفری، ببینید موضوع آقای دکتر فرازمند در قلب امریکا در باب موضوع ایران در برابر غرب رو نگاه کنید، نکاتی که میگن آیا با نکاتی که رهبری نظام میگن مو میزنه؟ همون نکاتی که رهبری اشاره میکنه که این بهش اگر یه قدم بیه قدم های بیشتر میاد، این دکتر فرازمند در قلب امریکا داره زندگی میکنه، برهنگ اونا را میفهمه میشناسه. من حالا سیاسی نیستم که بگم مثلا اصولگرا درست میگه راز کج و عوض نمیفهمم، ولی میخوام بگم که نکاتی که دکتر فرازمند به عنوان یک استاد برجسته جهانی داره حرف میزنه خیلی نکته داره برامه. ممکنه یه عده‌ای بعدشون بیاد بگن آقا چرا ما باید با غرب تعامل نداشته باشیم، چرا نمیدونم این داستانه که میگن، ولی نکاتی که آقای دکتر فرازمند میگه در مورد تعامل کشور با امریکا با غرب با دنیا خیلی نکاتی که بستر تجربه به دست آقای دکتر فرازمند رسیده. گاهی وقتا ما در ایران شعار میدیم، ولی این کسی که اونجا آقای دکتر زندگی میکنن میفهمن، کتابا رو دیدن، خودشون دیدار داشتن با افراد مختلف و جای مختلف، این نکته خیلی باید تحمل بشه. حالا دوستان تو گروه ممکنه یک کسی که راست باشه، یک کسی چپ باشه، یک کسی کج باشه، کسی این کار بونه نداره، ولی موضع‌گیری ایران در برابر غرب و خیلی کسی که داره اونجا در واقع داره زندگی میکنه خیلی جالبه. حالا ممکنه که من که در ایران هستم بگم آقای دکتر حالا شما اونجا جاست خوب و خیلی خوش میگذره علیه مثلا غرب هم داری صحبت میکنی، ولی نکات آقای دکتر آدمی هست تئوریتیکال مبنی فلسفی داره حرف میزنه. فکر میکنم انشاءالله جلسات بعدیمون مفید خواهد بود اگر حالا آقای دکتر غزنفری و دوستانشون تعمیدات لازم بفرمایند. ما هم اگه خدا توفیق بده خدمت شما باشیم. خود آقای دکتر فرازمند انشاءالله زحمت میکشن قبول میکنن که انشاءالله این جلسات بخوده بکنن. ما هم از راه دور با قلبی نزدیک آقای دکتر فرازمند که استاد ماست میبوسیمش و از این که با غیرت نسبت به کشور ما کشور خودش ایده میده صحبت میکنه و خیلی بزرگ حرف میزنه، خیلی بزرگ در سطح در واقع جهانی. ممکنه که نکات آقای دکتر فرازمند برای ما تو کلاس ها خیلی آرتیکولیت نشه، یه تکاش ما نتونیم اونا رو بسته‌بندی کامل بکنیم، نیاز داره که ما روی تک تک واژه ها و عباراتی که آقای دکتر فرازمند تعامل بکنیم. انشاءالله که آقای دکتر موفق باشن، سالم باشن و بدون پندمی انشاءالله سالم حضرت علی آقای غزنفری و دوستان. و تشکر از دوستانی هم که من اسمس فرستادم براشون حضور داشتن از سراسر کشور اومدن کمک کردن، آقای دکتر سلیمی، آقای دکتر غزنفری، که جلسه من انشاءالله بیشتر بشه در آینده، انشاءالله بیشتر خواهد. من عذرخواهی میکنم.
خیلی متشکرم جناب پروفسور، در خدمت شما هستیم. من باز تکرار کنم که مرسوی کنی شهید بهشتی یه پلتفرم گفتگوست، دیدگاه‌های مختلف رو مطرح میکنه، مناظره میکنه، هم دانشکده است که دانشجو دکترا داره، آموزش کوتاه مدت و بلند مدت میده و هم یه پلتفرمی است برای گفتگوی صاحب نظرا با هم دیگه به تضارب آرا اندیشه پردازی. و خیلی خوشحالیم که شما دعوت ما رو پذیرفتید. دوست دارم شخصا از حضور شما تشکر کنم، از حضور آقای دانایفر تشکر کنم. این واقعا فرصت عالی بود برای بنده که هم شنوای فرمایشات شما باشم، هم این شانس قدردانی از محبت‌های شما و سخنان ارزشمند شما رو داشته باشم. خواهش می‌کنم در پایان بفرمایید. نکته مد نظرتون است.
با تشکر از همه شما آقای دکتر دانایفر، آقای دکتر غزنفری، عرض کنم که آقای دکتر سلیمی و همه حضاری که اونجا شما رو نمی‌بینیم تشریف دارید و منو به قول معروف خجالت دادید و محبت فرمودید، در این جلسه با هم بودید، فرصتی به من دادید که یه مقدمه است در واقع این جلسه که داشتیم، این بحثا که شد واقعا مقدمه پیش درآمدی است. هر جمله گفته شد جون 10 جمله پشتش هست، شاید هم بیشتر، صدها، و زمان میخواد برای تشریح مطالب قشنگ تشریح بشه، در واقع اسپلاد بشه به اصطلاح ما، و این حذف بشه، و اینکه به آسونی نمیشه تفاوتاش رو به ظاهر دید. این معمولا لازمه مطالعه بیشتره و فکر رو عمیق‌تر، فکر کردن عمیق‌تر و دقیق‌تره. امیدواریم که یک قدم اولی باشه. در تشکر میکنم، افتخاری است برای من بار اول در خدمت شما باشم، و میدونم که واقعا کار مهمیه که شما دارید میکنید و خودشی قدم بزرگیه. بالاخره این الان خیلی جهات جای مختلف دنیا این موضوع، این مقوله الان در دوباره مطرح میشه، برای اینکه چرا بجاست؟ بجاست برای اینکه برای لانگ تایم، برای مدت بسیار طولانی و هم مدتی بحث گاورننس مطرح نبوده و حالا این دریچه باز شده، دریچه‌ای که دریچه های دیگری باز میکنه، و مثل اون داستانیست که شما اگه در قفس شیر رو باز کنید دیگه نمیتونید برگردنید شیر به قفس، یا اصلا شیر نمیشه تو قفس نگه داشت، حتی گرورم نمیشه توی قفس نگه داشت، برای اینکه وقتی ببینه بیرون دیگه بر نمیگرده. و هست مردم همینطوران، انسان فکری، انسان روشنه، انسان میبینه، بصری، صدا و غیره، و همیشه دنبال نوآوریه. ولی اون چی که مهمه خدمتتون عرض کنم، هر نوع آوری جای خود داره و هر نوع آوری هم خوب نیست. ممکنه خوب برای کسی باشه، ممکنه بد برای کسی دیگه باشه، یا بالعکس. ولی اون چی که من خلاصه عرض کنم، اون چی که مهمه، و این رو شایدم در مقدمه ابتدا اشاره کردم، ولی باید ببینیم تغییر که میاد در چه راستاست. آیا تغییری که تغییرات که میاد، رفرماسات که اینا میاد، خب ابتدا از یه جایی نشأت میگیره، یا از پایین میاد، مثل جنبشی انقلابیه به دلائلی هم هست، لینیر رابطه رو لینیر قطعیه، انقلاب فرانسه، انقلاب ایران، انقلاب روسیه، اینا همشون رابطه ای رو یه چیز داشتن، یه دلیلی شد که به اونجا انجامید. یه سوال میشه، اگر کودتای 28 مرداد ایجاد نمیشد، انقلابی میشد، انقلاب اسلامی، انقلاب ایران ایجاد میشد یا نه؟ یه بحثیه که آزمش بحث جداگانیه، شاید هم یه فرد اونه و شاید هم دیرتر، شاید هم زودتر میشد. ولی موضوعی، هر تغییری که میاد باید ببینیم این تغییرات کیفیه یا کمیه. کمیات تغییرات کمی صورت اصلاحات، رفرم ها، غیره، بالا پایین خیلی زیاد میان، یا بر اثر زمان تولید میشه، ایجاب بکنه یه تغییرات ایجاد بشه. الان مثلا این پندمی که آمده، خب این واقعا تون دنیا رو اصلا تاثیر گذاشته، همین ثبات رو به هم ریخته، اون چی که نرمال بوده غیر نرمال شده، میلیون ها آدم هم مردن و بیشترشون هم فلج و گرفتار این چیز شدن، و تمام دنیا الان اصلا اون نرمال استراکچر دولت ها و مارکت هم عوض. الان 4-5 تریلیون دلار از دولت آمریکا، از تکسایی که ما میدیم، مالیاتایی که میدیم، از جیب ما میره، اکثرا میره به جیب کورپوریشن های بزرگ، سرمایه‌دارای بزرگ. خود ترامپ که رئیس جمهور آمریکاست، اصلا سالهاست مالیات نمیده، اگرم داده مالیاتش دو سال پشت سر هم نگاه کردم 700 دلار داره داده. فکر کنید 80% جمعیت آمریکا مالیات همه رو میدن، 20% فقط. خب ببینید، باید ببینید که این تغییرات کمی که مرتب میاد، یا بر اثر بحران‌های ناگهانی، یا بر اثر همون طرز فکر
کلانه در راستای اون. اینا نمیاد که نظام عوض کنه. ببینید change and continuity، این تغییرات در نظام سرمایه‌داری هیچ وقت نمیاد واژگون کنه نظام رو. تغییرات اصلاحاتی که میاد همش در راستای اصلاحات نظامه. وقتی میبینی پیچ‌خم‌های هست، چاله‌ها داره گنده تر میشه، باید اون اتحادی پرش کرد، برای سوپاپ اطمینان هم که شده باید این کار کرد، باید یه چکی بفرستیم $600 $500 $400 سرش هم بحثه که آیا 400 باشه یا 600 باشه. اونا که جیب سرمایه دارای بزرگ میخوام پر کنن، معمولا هم تو امریکاست کنسرواتیو ها و ریپابلیک ها هستن، اونا میگن $200 روشتر نباشه. اونا که دموکراتم میگن یه خورده بهتر بشه، میگن 500 $600 $800. بس ما حاصل همین که $600 باشه چلو کباب بخوریم یا فقط برگم بخوریم، یا که فقط کباب کوبیده بهترینش باشه. بعضی کباب بیشتر چون کباب کوبیده باشه معلومم نیست کپک چی چیه، یه کباب و برگ فر مخصوصی کسای دیگه است، سلطانیش مثلا. ببینید این همش در راستای حفظ اصلاح و تقویت خود نظامه، change and continuity. به ندرت که جنبش های از پایین مردمی میاد بالا و شکل میگیره، از فرصت استفاده میکنه، تضادها تشدید میشه، تبدیل میشه جنبش انقلابی. اون چی که در ایران شد، خودشون فکر بازرگان رئیس نخست وزیر آمد گفت آقا ما فقط امیدوار بودیم، میخواستیم از خدای از این آسمانی یه ذره بارون بیاد، نمیخواستیم سیلاب بشه اینجا، آنچه آمده سیلاب. خب این یه طرز فکر بود، آقای بازرگان رو نمیخواهم ردش کنم، ولی تا اون موقع اون چنین فکر میکرد یه اصلاحاتی بشه، یه بارونی بیاد این جایی رو خیابونای تهران تمیز کنه، درختار رو یه خورد تمیز کنه، برگاشن اینا جوبا پر بشه، آشغاله جوبا بکشه پایین، دوباره تا پایین شهر بدبختایی که اونجا هستن بکشن. وقتی گفت بارون تبدیل به سیلاب شد، سیلاب بیناستوی نمیشه جلوشی گرفت، دیگه کنترل از دستشون میده، خودشون هم سرپرایز شدن. اشاره میکنم، بنده پیشنهاد میکنم یه مقاله دارم، سرپرایز منیجمنت تئوری در رابطه با کیاس تئوری، مقالاتی که من اتفاقم تو دانشکده شما این رو بیان کردم، محبت کردی بار دعوتم کردی اینجا، اون کیاس تئوری 2003 بود که خدمتتون ارائه کردم، و در بعدنم که تئوری نظریه سرپرایز منیجمنت رو اشاره کرد، که الان دسرتیشن هایی تو استرالیا و آمریکا و اینور اونور دارن، الان هم در اجرا میشه، که شما باید در کشور اونقدر باید ظرفیت سازی در داخل بکنیم بشه که نه تنها نیازی به دیگران در هر شرایط، نمیگیم که انسان نیازمند کسی دیگه، ما همه هست، ولی شما باید خونت رو اقلا حفظ کنیم، باید خونت رو، خونم رو باید حفظ کنیم، چارچوب دیواری که هر چه کوچک و بزرگ، این رو باید ظرفیت سازی بکنیم از نظر نظامی، امنیتی، اطلاعاتی، هوای چیز. آسمان ایران سیفه، امنیت داره ایران، شما برین تو کوها کوهنوردی کنید، میدونید که یه نیروی خارجی الان نمیاد شما اونجا رو ببینید، آدارم بهتون جور میدن، آسمانتون سیف افغانستان نیست که هر وقت بخوام بزنم، یا تو سوریه بخوان از اون شیطنت های احمقانه از اون بر بیان، غیره و غیره، یا نمیدنم تو یمن، یمن هم حتی یمن هم اینجا رسیده که باید ظرفسازی کنه که به عربستانی که تمام بلیارد ها دلار داده به این زراعت خونه های آمریکایی که از و انگلیسی که از خدا خودشون میخوان هی بیشتر بهشون بدن، هواپیماهای امارات و اینا هر چی پیچیده ها رو دادن بهشون، اونو ولی یه موشک میاد بخوره.
ما تو قرنطینه ای ما، یعنی اگه تا 8:30 کسی بره بیرون میگیرنه، جریمه شو پرداخت میکنی؟
جریمه ولی میرم خدمت شما. نه من یک افعاد یک دقیقه خدمت هست، مقصودم ظرفیت سازی از درون و تقویت سازی برای ظرفیت، ظرفیت سازی و تقویت کردی که اون چی که بخواد در شرایط بان. ببینید اگر ایران کارخونه های تولید دارو نداشت، دانشگاه های ایران اگه دانشمندا جوونا اگه طوری کار نمی‌کردن پژوهش برای واکسن یا همون دارویی که تریتمنت و غیره و اینا، همش فلج می‌شد. کشور زورگوی مثل آمریکا فقط به ایران زور نمیگه، به خیلی هم داره میگه. این یه حقره شده، یه وسیله اقتصاد، جنگ اقتصاد شده. آها گوش نمیدید؟ ما من حرف نمیزنید؟ میزنم به شما. تحریک همه هر روز میان یه تحریک جد، تحریم جدید برای فلج کردن اقتصاد. این یه درسیه که برای آینده باید گرفت، هم نظامی برای دفاع، هم از هر جهات. ببینید چرا این ناورها نزدیک چین نمیشن. ناوری که ناورایی که وگر حمال حکی باشه نزدیک بشن، میدونن که چین موشکایی داره خیلی راحت میتونه قررش کنه. ایران داره یا نه؟ من سوالم نمیتونه جواب بدید، امیدوارم باشه. خلاصه عرض کنم خدمت شما، ببینید ساوند گاورننس متد بسیار عمیق‌تریه تا بزاد بر کسی که ظاهرن بتونه این حضمش کنه، برای اینکه تشابهات با گود گاورننس هم داره. این گود گاورننس ها میلیون ها بیلیون ها دلار دارن خرج میکنن اشایش بدن. بیاییم گود باشیم، برای همه گود باشیم، ولی ساوند باشیم، ساوند باشیم و گود باشیم. خیلی ممنون، تشکر.
متشکرم جناب پروفسور، واقعا استفاده کردیم. من همینجا از شما کمک بگیرم. ما تو مرسش اوکراینی شاید بشی اول جلسه عرض کردم دنبال یک فلسفه اوکراینی هستیم که اسمش رو گذاشتیم اوکراینی متعالی، منبعث از سیره نبوی صلوات الله علیه، منبعث از سیره علوی علیه السلام و تمام اون به اصطلاح به قول سخنان مالزی مقاصد و شریعه که در واقع در نظر امامین انقلاب هم مطرح شده. از شما کمک میگیریم که اینو بهتر تبیین کنیم و من خوشحالم که دیدگاه خیلی راسخ و استواری دارید و در واقع خیلی شفاف در مقابل زورگویی ها موضع‌گیری میکنید و خیلی حس اعتماد به نفس خوبی میدید به همه اون فعالیت هایی که در کشور انجام میشه که واقعا ارزشمنده که پای خودمون بیستیم، تحت فشارا قرار نگیریم، مستقل باشیم، زود رنگ نبازیم و در واقع نترسیم و افکار و اندیشای خودمون رو سفت و محکم پاش بایستیم. خیلی ممنونم از اندیشای خیلی سطرگ شما، امیدوارم که همتران توسعه پیدا کنه، روش پیدا کنه و همه گیر بشه، شنیده بشه توسط اندیشمندان جهانی که اینجوری هم حتما شده. از آقای دکتر زنیفر هم بسیار متشکریم. آقای تور سلیمی هم برای آخرین لحظه پیدا شدن، فکر کنم بچه رو خوابونده. قبل از اینکه بچه نوزاد آقای تور سلیمی بیدار بشه بهتر خداحافظی کنیم و الان نمیتونیم از این جلسه بریم. آقای تور سلیمی آخرین سخن.
میتونم از همه اساتید و خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاس فراوان به همه شما. تبیالداتونم مبارک، تبیالداتونم مبارک. خوب باشید، قوی باشید، سالم باشید و امیدوارم که جریمه نشید. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار. خدا حافظ شما. آقای تو خدا حافظ شما. خدا حافظ شما.
خدا حافظ. از آشنایتونم خوشبخت شدم.